اونجوری که حافظه‌ام هست و دیشب نیا کردم ظاهرا قرار شد من این نکته ای رو سر بحث اعتباریات بگم و بعدش بریم سراغ بحث زبان، درسته؟ حافظه ما که اینجوریه. توی بحث اعتباریات اون وبلاگر نیا کردید؟ کسی نیا کرده؟ گفتم جلسه سیش، جلسه سیش جمع‌بندی بود. من آخرش رو شما دیدید، من یادم الان کجا تموم شده. اول اولش که این نیست، اگه جلسه یکش رو داریم میگه، اگه جلسه که الان باز میکنه میبینید این، بله اون تو اون جلسه سی اون چیزه بود. خب توی بحث اعتباریات ببینید، من دوتا مقدمه شو هست، اونم اینه که یعنی دوستا مفروض بگیم فضای فلسفه اسلامیه، بگید هرچی میخواید بگید. یکیش اینه که اون که مال فضای قبل از فلسفه اسلامی است، اون است که نفس الام اوسه از وجوده. فکر کنم بعضی کافی اینو گفتم، ادام مرادم لاقل معلومه. خب اینا مفروضات بحثم، میخوام بدونید چیه. مقدمه دوم این است که ما اینم البته گفتم این دومی هم فکر کنم، که ما دست کم دو جور ادراک داریم، یک ادراک وجودی دست کم دارم میگم، یه ادراک معقول که یه بار شما حالا به تعبیر استاد با مشاعر درک میکنید، شیء خاص درک میکنید، الان این رو میبینید، این میز رو میبینید، من رو میبینید، یه وجود مجرد میبینید، مثلا یه فرشته میبینید، میخوام نه فقط حسی نمیخوام بگم ها، یعنی شیئون رو درک میکنید. گاهی وقتا امر معقول درک میکنیم، ما انسان رو درک میکنیم، عدد رو درک میکنیم. ظاهرا همون گونه که توی فضای امر محسوس اتحاد عالم و معلوم داریم، تو فضای اصلا استدلال اصلی ملا صدر هم اتحاد عقل و معقول دیگه، یعنی تو فضای معقول هم اتحاد حاصل میشه، اتحادش هم ظاهرا حق با بحث ملا صدراست. یعنی این بوده که من فهمیدم و فعلا لااقل مبنای بحثمون این است که اتحاد هم به نحو اصطلاحاً فنای عاقل در معقوله، نه احاطه بر معقول. دو تا تصویر میشه داشت، یکی شما تصور از اتحاد این است که من بر او احاطه پیدا میکنم. آیه حسن‌زاده اسم کتابش فکر کنم نوشته بود اتحاد عاقل به معقول، یعنی فانی میشه در اون ظاهرا، یعنی من که فعلا تصورم اینه، حالا بعدا عوض چه نمیدونم، ولی فعلا مبنای من تو معرفت اینه. یعنی ما دو جور معرفت داریم، یه معرفت هایی که متعلق شیء اون فعلا بحث من خارجه، یکی متعلقش امر معقوله، طبیعت ماهیت، طبیعت و ماهیت هم نه معنی ماهیات در مقابل امور کلی، حالا یعنی ماهیت در مقابل معقول ثانی نمیخوام بگم، اموری که تعین چیز دارن، یعنی جوهرن، نمیدونم عرضم باز میشه همش میشه، هرچی میخوام بگم فعلا نمیدونم، همون که منظورم فهمیدید، من گفتم با اشاره منظورو منتقل میکنم، منظورم معلوم میشه چی میخوام بگم دیگه. خب الحمدلله. خب چی؟ بله بله محسوس معقول جدا میکنم، نه اون داره سر جاش محفوظ، که فعلا بحث من ناظر به اون اصلا نیست، بحث من ناظر به فضای معقوله، ولی نکته این است که ما تو فضای معقول ما ادراک واقعی پیدا میکنیم، ادراک واقعی ما هم از جنس اتحاده، یعنی حالا به تعبیری که استاد ما داشت، ما با طبایع متحد میشیم، یعنی اگر من دو رو درک میکنم، چون من نه به معنی وجود من، به معنی همون حوزه عقل من که تو ذهنیت من از جنس همونه، با اون معقوله متحد داره میشه، فنا میشه. آخه وجود، این گفتم دیگه، اون که کلمه وجود اینجا رهزنه، به خاطر اینکه کلمه وجود کاملا تشخص میاره، بعد شما اتحاد عاقل به معقول میگید، فقط معقول شما کلیه یا عاقل شما هم کلیه؟ معقول همون گفتم، همون کلیه سعی، من ببینید کلیه سعی گفتم قبلا دیگه، به نظر من مسئله کلیه سعی ریشه بحثش این است که خواستن از اون طرف کلی رو نگه دارن، اون طرف با تشخص جمعش کنن، گفتن کلیه سعی، کلیه میدونم نه میخوام از کجا در اومد. من دارم این اصطلاح جدید چرا ورزش تو فضای ملا صدراست دارن قبل از فضای چیز ما امر معقول. امر معقول مگه کلی نیست؟ طبایع ماهیات انسان این مگه کلی نیست؟ خب این کلی نفس الامرش چیه که شما درکش میکنی؟ تو فضای فلسفه ما نفس الامر داره دیگه. حتی ارسطویی فکر کنی کلی طبیعی، کلی طبیعی در ضمن افراد موجوده، موجود است به موجود و وجود منحاز شخصی نه، در میان تمام افراد وجود حضور داره. خب اینکه در میان تمام افراد حضور داره، یکیه تو همین حد جا هست، اشکال معروف افلاطون. کلی طبیعی، ما هم کلی طبیعی رو بگم. آها کلی منطقی، اون کلی منطقی، حالا یکی از کاری که ممکنیم که با کلی منطقی چیه؟ همین کلی منطقی شما من بگو چیه؟ خب این کلی منطقی که قابل استدلال کثیره، انسان کلی منطقی هم هست یا نه؟ نه خود ما این سر میگه آقا انسان کلی که نیست، کلی کلیه. این میخوام انسان قابل صدق بر کثیر نیست، به حمل شایع سوال میکنم. انسان به هم قابل صدق بر کثیر نیست یا نه؟ انسانی که قابل صدق بر کثیر نه، واقعیت ما به ازاش داره یا نداره؟ یا نومینالیستیم ما که نومینالیست نیستیم، یا افلاطونی ارسطو. این اشکال آقای کابلستون هم تو این چیز میگه واقعا حق با افلاطونه. ارسطو بی خود گفته. ببینید افلاطون چی میگفت؟ میگفت آقا مثال تو عالم مثال غیر از عالم ماده است، معنای غیر هم غیر مکانی نیست، اینها رشحات اونن، سایه مثالن، اشیاء. افلاطون گفته آقا من مثال افلاطون ارسطو گفت مثال قبول ندارم. ببین این کلی طبیعی که ارسطو گفت چه چیزی متفاوت با کلی با مثال افلاطونی داره؟ مثال افلاطونی واقعیت کلی است، انسان، مثال انسان، مثال رنگ، مثال هم وجود، خود مثال وجود حتی، یعنی یه امر همون معنی که گفتن طبیعی است، کل ماهوی، ماهیت است، کلیت است، طبیعت است، که این طبیعت قابل صدق بر کثیرینه. بعد میگه آقا این کلی طبیعی به وجود افرادش موجوده. اشکالی که اون گفتگوی مال خود ارسطو است که میخواد ذره بحث عالم مثال رو بگه، استدلال خیلی قشنگیه، هیچ پاسخی من به نظرم نداره. میگه آقا انسان که من واقعا انسانم، شما هم واقعا انسانی، درست یا نه؟ حالا این انسانی که من و انسانه توی منه یا توی شماست، یا یک چیز توی دوتای ما؟ اگه یک چیز توی دوتای ما، نصفش تو منه نصفش تو شما، دوباره نه، همش تو منه، همش هم تو شماست. حرف افلاطون این بود، میگه عالم مثال تمام ما سایه اونیم، ما یه نسبت به او داریم، او واقعیه، واقعا یه چیز داریم به اسم انسان، اونم یه چیز، نه یک فرد داریم به اسم انسان، یک ماهیت، حالا فعلا بگیم ساده ترش، یه ماهیت داریم به اسم انسان که واقعی ترین واقعیت اونه. بعد ماها به اندازه که منی که اینجا هستم، این واقعیت انسان با واقعیت مثلا رنگ سفید پوستی، با واقعیت قد فلان، با واقعیت اینا رو من با هم دیگه ریخته، این من شدم مظهر 50 تا مثال، اما اونی که واقعی مثاله. ما هم حالا افلاطون میگه کلی طبیعی، من مثال قبولم کلی طبیعی. خب کلی طبیعی شما یا افلاطون جواب بدم، انسان، ارسطو ببخشید، ارسطو، انسان توی من هست، تو شما هم همونه یا یکی دیگه است. اگه شما برید تو فضای وجود گیر میکنید، ارسطو بخواد فضای وجود بره جلو، اگه وجود عین تشخصه، اگه این شخصش من، شخص من غیر از شخص ایشونه، وجود من که غیر از وجود ایشونه، اگه وجود من غیر از وجود ایشونه، انسان اگه تو وجود من باشه و امر وجودی باشه، دیگه تو وجود ایشون نیست. اگه نصفش تو من باشه، نصفه دیگه‌اش تو وجود اینه. نیم؟ ها؟ همون ماهیت انسان، همون دارم میگم کلمه وجود گیرمون انداخته دیگه، ماهیت انسان واقعیه، یعنی من واقعا انسانم یا وهمیه یا اسم کلمه انسان. ارسطو میگه نه واقعا انسانه، کلی طبیعی واقعیه. من میگم این کلی طبیعی که واقعیه، واقعیتش یعنی وجوده، اگه وجود باشه، اگه نصفش تو من باشه، اونی که تو ایشونه نصفه دیگه‌شه، برای همین یه چیز مشترک تو ما دو تا نیست. همین دارم اصلا نکته عظیمش همین است، در آن واحد. ولی این استادم این بحثی داشت، منم خودم حرفشو قبول دارم، این است که ما در اولین مواجهه‌ای که با هر چیزی برقرار می‌کنیم، هم فرد مشاعر ما فرد میگیره، همونجا قوه عقل ما کلیشو میگیره. اون تفکیک مشاعر منظورم ادراک حسی ناست، قوه عقل اون چیزه، نه اینکه انتظار میکنه. همونجا این یه اتحاد با حس و هاست و محسوس برقرار میشه، همونجا یه اتحاد عقل و معقول برقرار میشه. چرا؟ چون وقتی فرد دومو میبینی و میگی این هم مثل اونه، شما از کجا فهمیدی این مثل اونه؟ شباهت از کجا گیر آوردید؟ یه چیزی رو تو این درک کردی به عنوان فردی از اون کلی. یعنی زمانی که هم فرد رو درک کنی هم کلی رو درک کنی، میتونی دومی رو بگی دومی. ببین مثلا شما انسان رو میبینی، انسان رو دوم هم میبینی. بعد حالا مثالی که استاد ما میزد، مخاطب برای تو اول میگه اول اصلا آدمی بگیر 0 کیلومتر 0 کیلومتر، یه دفعه اول مثلا گرسنگی میفهمه، مشاعر عادیش هم حس کنیم که نه اطلاعات اینجوریش قاطی بشه، اول گرسنگی میفهمه. خب بعد از گرسنگی مثلا خوابش میگیره، این میفهمه، این گرسنگی میاد و میره، حالا سیر میشه، بعد خوابو میفهمه، بعدش میفهمه خواب غیر از گرسنگیه، بعد دوباره گرسنگی میفهمه، گرسنه‌اش میشه، بعد این دومین گرسنگی میفهمه، این دومین گرسنگی از جنس گرسنگی اوله نه از جنس خوابه. حرف معلومه؟ یعنی ادراکای من دارم ادراک مشاعری میرم، بخواستم نبرم سراغ عالم بیرون، برم سراغ عالم درون که کاملا دیگه وجدانی محض برامون. یه چیزی اولیو میفهمه، دومی میفهمه، سومی میفهمه. ببین چرا، ببین ممکنه این آدم اول گرسنه بشه بعد سیر بشه، خب سیر شدن غیر از گرسنگیه، بعد از سیر شدن خامش بگیره، بگه خواهی چی دیگه، بگه تشنش بشه. حالا تشنگی گرسنگی خیلی هم نزدیکه، مثال خوبی نیست. حالا ما عناصر درونی، حالا خواب شاید فعلا برای منظور من میرسونه، خواب میفهمه غیر از اون دو تاست، ولی بعد دفعه چهارمین چیزی که رخ میده برای مثلا گرسنگی باشه، میفهمه گرسنگی که چهارمین واقعیه که تو عمرش رخ داده، همونه که از جنس همونه که اول بود. من میخوام اگه فقط فرد رو در نظر بگیرید، این وجود غیر از اون وجوده و دو امر مشترک ندارن دو تا وجود از اون جهت که وجودن. این همون لحظه اولش با قوه مشاعرش گرسنگی میفهمه، همونجا قوه عقلش کلی گرسنگی رو میفهمه. اون وقت چون کلی رو داره دست خودش، دومین مثالو که میاره قوه عقل مییابه، این مثالی که الان محسوس من داره میاره، فردی از همون کلی که من قبلا یافتم. منظور معلومه؟ خب من تصورم میگه فضا ادراک ما دو تا ساحت مهم تو ادراک داریم. یه چیزگارم کاملا من در دیدگاه استادم نسبت دادم، کاملا من درآوردیه. اون دیدگارم این است که واقعا این حس خیال عقل اینجور که الان تعریف شده، اونایی که اول گفتن همینو میگفتن یا نه. حالا من اصلا کارم کی چی میگفته، من دارم فهم خودم میگم. شما میگه آقا درک حسی، درک خیالی، درک عقلی. میگه درک حسی اونجوریه که مادام که اندام حسی متصله، درک خیالی زمانی است که اندام حسی قطع میشه، درک انتزاعی این است که حالا نظریه مشا این بود که یه عالمه حسی دیدی، تجرید کردی، انتزاع کردی. نظریه ملا صدر این است که نه، شما اتحاد عقل و معقول حاصل شده. اونی که من میفهمم، من برداشت خودمو دارم میگم، میگه به استاد من نمیشه، میگم ما اینجا اتحاد داریم، اینجا هم اتحاد داریم، یه چیز دیگه داریم به اسم قوه. اینو اسمش هم علامه طباطبایی توی مقاله 5 اصول فلسفه میگه، میگه قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی. آقای مطهری هم یه جایی میگه قوه خیال، جایی میگه متخیل. البته تو فضای فلسفه ما ظاهرا اینا دو تا اصطلاحه، ولی حالا فعلا من فعلا اینا رو یک اصطلاحی برخورد میکنم توی بحث خودم. آقای مطهری میگه این یعنی ما یه قوه داریم که اسمش گذاشتیم قوه خیال. این قوه خیال، یا بگی متخیل بهتر، چون خیال یه عالمی داره برای خودش، بحث قاطی میکنه. به قوه متخیل، قوه متخیل دو تا کار میکنه. یه بار قوه متخیل در کنار حس حاضره، امر محسوس شما رو صورت برداری میکنه. یه بار قوه متخیل در کنار عقل حاضره، امر معقولی که باش متحد شدی و صورت برداری میکنه. بر همین ما یه صورت جزئیه داریم، یک صورت کلیه که صورت کلی غیر از معقولی است که من باش متحد شدم. این تو فضای فلسفه ما اینجور نیست، ولی اتحاد عقل معقول هست. اما در این حال هم میگن، یعنی ما حرف مشایی رو آوردیم، ببینید فضای مشایی بوده، گفته حس اونجایی که مستقیمه، بعد این میشه خیالی، بعد این میشه عقلی. عقلی هم انتزاعه. آخه انتزاع یعنی چی؟ از اینها میکشی بیرون. انتزاع یعنی کشیدن دیگه. میکشی بیرون کلی از جزئی کشیدنیه یا کلی واقعیت متمایز از جزئی به معنی واقعیت من الواقعیات. انسان غیر از سوزن چیه؟ با اینکه من یک انسانم، اما انسانی که ما داریم میفهمیم بر من همونقدر، بریم به سالهای چیزتر چون انسان اینا مفاهیم جوهریه، عدد واقعا بر 4 صدق میکنه و 5 هم صدق میکنه. این کلیه یه نسبتی داره با این واقعا. انسان نسبت داره با من واقعا، با شما هم نسبت داره واقعا. این حرف من نیست، ما میگم یه اتحاد اینجا داشت رخ میداد، یه اتحاد اینجا رخ میداد. ما یه صورت اونجا گرفتیم، یه صورت اینجا گرفتیم، ولو که این واقعیت هم چون هم مظهر فرده هم مظهر کلیه، این قوای ما که با این واقعیت ارتباط برقرار میکنه هم درک فرد داره هم درک کلی داره. این تصورات منه. حالا این بحثی است که ربطی هیچ چیز نداره. حالا چرا من اینا رو گفتم بی خود شد؟ عالم خیالم همین، عالم خیالم تاس اون که من میدونم در حد فهم خودم. من حرفم اینه که آقا شما عالم وجود شما اوسع است از عالم حسی. عالم وجود یعنی شما واقعیت حسی دارید، فیزیکی واقعیتی دارید که با این حس درکش نمیکنه، با یه حس دیگه درکش میکنی. واقعیت خیالی با واقعیت داره که نه با این حس و اون حس، با یه چیز دیگه درک میکنی. اون میشه کلیه سه ای که کلیه سه ای واقعیت داره. اما کلیه سه ای که واقعیت داره غیر از این کلیه ماست. تصور منو دارم میگم، نمیخوام حرف فلسفه. یعنی ما یه مجردی داریم که عالم خیالی هم نیست و وجود داره و وجود مجرد، همین که تلقی رایج، موجودات مجرد، موجودات عالم مثال، موجودات عالم چیز. و من مطمئن نیستم که وجود همین سه تا مرحله باشه. من بالاتر، حالا بالاتر یا سایه یعنی چی؟ چرا میکنه؟ گفتم دیگه صورت، نه همون دارم میگم، صورت رو از این واقعیت که این واقعیت از جنس اینه داره میگیره، نه اینکه صورت رو از این بگیره. معنی نداره این بگیره صورت رو، صورت رو از این میگیره.
خب
اشکال نداره، موعدشه. چی موعدشه؟ آره یه جور دیگه من دارم میگم. ببین من میگم که ما واقعیت هایی که داریم، من آره من دارم میگم ما واقعیت هایی که داریم دو جور واقعیت، لاقل دو جور، لاقل بیشتر از نمیاد. میدونم میگه خب باشه، چی موعد نیست؟ چرا میتونه موعد باشه؟ نه اصلا، نه اصلا گفتم دیگه، گفتم وقتی ما ادراک داریم دو تا ادراکش با هم دیگه داره رخ میده. چون این دو تا با هم رخ میدن که این موعد مونه. چون فرض رو بر این گرفتن که اول ها میدونم، چون که اینجوری این سلسله رو در نظر گرفتن میگن موعده. اما من میگم همین الان چون از اول فرض بر این بوده که امر معقول وجود نداره، راستم میگفتن وجود شخصی نداره. اگه وجود رو واقعیت رو مسابقه وجود کنی، خب تشخصش یعنی چی؟ اینو بگو. یعنی قابل صدق بر کثیری نه؟ صدق وجودی بر من توضیح بده. شما بگو انسان بر من صدق میکنه، بر ایشون هم صدق میکنه، تو دوتامون هم هست. حقیقه ببینید، میدونم چی؟ قیام صدوری که عقل نیست اصلا. قیام صدوری برای ادراک حسی قائلن، ادراک معقول قیام اتحاد فناه، صور حسی قیام صدوریه. خدا عقل چی؟
خود عالم عقول مثلا قیام صدوری برای قانون خودش در نظر بگیم.
من دارم مقام ادراک رو میگم، مقام ادراک یعنی من اتحاد پیدا میکنم. آقا قیام صدوری نیست. ببین صدور با قیام صدوری فرق داره، اینا رو با هم یکی نکن. یه صدور داریم، عوالم صدور پیدا میکنن، این یه چیزه. قیام صدوری یعنی اصلا همه حقیقتش ذیل اونه. ذیل اون به معنی نه حتی موجودون. ببینید شما تو ادراکات قیام صدوری ما داریم مطرح میکنیم، میگیم ادراک حسی من قیام صدوری داره به نفس من، نفس من اینو صادر کرده به ازای اون. این غیر از صدور عوالم است از هم دیگه. اینا دو تا فضاست. یعنی اصلا صدور اولا نمیگه قیام صدوری داره، اصلا قیام بالکل داره، عین ربطه، عین ربط غیر از این قیام صدوریه. این قیام صدوری ما تو مقام ادراک داریم میگیم، میگیم آقا ادراک، من الان سوالم سر ادراکه، میگم ادراک معقول رو ما چجور ادراک میکنیم؟ فناه اتحاد عاقل به معقوله، به قولای حسن زاده، این با اون متحد میشه، میره بالا، فانی میشه در او. اما ببینید، حالا سر اون کلمات هم مهمه، یه بار شما میگه کلمه حقیقه و رقیقه، میدونید پرونده بحث رو میبندید، باز کنیم حقیقه و رقیقه یعنی چی. تفلک بدبخت افلاطون همین مشکلش بود، میگه آقا مسل هست، چون کلمه وجود گیرش دیگه واقع داره، میگه آقا وجود داره، وجود که تشخصه، اگه اینجاست که اونجا نیست، آقا حقیقش تو این و اونم هست، آقا حقیقش تو این هست، برای من توضیح بده چجور تو این و اون هست. ما میگم یه واقعیت هایی داریم که این واقعیت ها واقعیت های عقلی هند، واقعیت های عقلی اساسا صرف و شیء هند. چی؟ تشخص خب میگم تشخص این فردیته، شما تشخص از فردیت نمیتونی بگیری.
نه فرد کلی نه،
یعنی یکی در قبال دیگری، یعنی شما اصلا نمیتونی کلی از اون جهت که کلی تو تشخص بشه بده. چرا؟ باشه ببینید شما این همین ساده شو بگید دیگه، ببینید الان وجود من غیر از وجود ایشون یا نه؟ شخص تشخصش ها؟ تشخص من غیر تشخص اونه، انسانی که تو من هست غیر از انسانی که تو ایشون یا نه؟ اینو بگید.
مثلا
رابطه ارضیه، اونجا من ارضیه دارم سوال میکنم، محل گیره اصلی بس تو ارضیات. ببین اشتراک، من محل در اشتراک میگم، اشتراک کجا داره پیدا میشه؟ من و ایشون واقعا انسانیم، این واقعا انسانی مطابق داره یا نداره؟ مطابقش چیه؟ اگه شما مطابقش از جنس وجود بگیرید دوباره گیر میکنید. آن وحدت در این کسرت که شعره. ببین من میگم این انسانه، اگر وجوده، وجود عین تشخصه، اگر من تشخصم غیر تشخص اینه، نمیتونه در حالی که تشخص من است در همون حال تشخص این باشه. آقا آره اشکال داره، تشخص نمیتونه ساری باشه. آقا سیال یعنی چی در موقع تشخص؟ از تشخص یعنی چی؟ اشکالات حرکت خیلی بدتره، حرکت خیلی اشکالات شدید داره. آقا حرکت شعر گفتن. حالا این فعلا دیگه بحثمون چیز میشه، فکر کنم چیزه. حالا من این مقدمات بی رفت و بی خوده، آره می‌خواستم این سوال اعتباریات رفتیم سوال جای دیگه. اون نکته که می‌خواستم بگم تو این بحث بی خودی این بود که من الان می‌خوام برم سراغ فضای معقولات. نکته این مقدمه دو می‌خواستم بگم، ادراک واقعیات که اصلا توسط عقل صورت می‌گیرد، منظور این واقعیات اینجوری بود: به نحو فنای عاقل در معقول است، نه احاطه و انتظام مانند آن، یعنی همان اتحاد عاقل و معقول. عقل به طبیعت اینجوریش نشه مساوی حقیقت، مساوی واقعیت اشیاء میرسد که آنها را درک می‌کند. حتی الفاظی هم که ما به کار می‌بریم یه حقیقت طبیعی دارد، طبیعتا اون بحث اسامی خاص و حروفش پیچیده است، ولش کنید. یعنی حالا این جالبه، ببین شما حتی حالا اسامی هم بگم، ما میگیم زید دیگه، زید دیگه نهایت چیه دیگه؟ تشخص دیگه. وقتی شما میگی زید فقط الان مثلا سوزنچی، سوزنچی هم حالا شما فامیلی در نظر بگیر، اسم خاص در نظر بگیر، حسین سوزنچی، شما میگی حسین سوزنچی، منظورت اینه؟ یا اگه شما امشب بری تو خواب ببینی سوزنچی رو، همون لحظه ایشون هم تو خواب سوزنچی رو ببینه، میگه اون سوزنچی رو تو خواب دیدم یا نه؟ بعد اون منم، بعد سوزنچی یعنی اون که قنداقه بود، سوزنچی یعنی اون که چند سال دیگه است، سوزنچی یعنی اونی که تو ذهن شما سوزنچی اومد یا تو ذهن ایشون سوزنچی اومد. اگه شخصه دارم برای سوال لفظشو دارم میگم، این لفظ سوزنچی کلیه جزئی. عقل حسی یعنی چی؟ تجربه حسی یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ من دارم لفظ سوزنچی رو میگم، این لفظ سوزنچی که شما میگید این علم شخصه، این لفظ منظور از این لفظ کدوم سوزنچی؟ این لفظ به چی داره اشاره میکنه؟ به سوزنچی که تو ذهن منه؟ به سوزنچی که تو ذهن شماست؟ همش ماهیته، همین میخوام بگم. ما یعنی حتی تو اسامی خاص هم ما با ماهیت سر کار داریم، این ماهیت اینقدر حضورش فعاله، این طبیعت کلیه که دارم میگم، یعنی ادراک شخص هم تو ذهن کناره، حتی تو شخصی ترین شخص ها هم ادراک شخص با ادراک کلی گره خورده. ما هر جا شخص داریم کلیش هم داریم. اون حرف عجیب غریب که خواستم میگم اینه، حالا نمیدونم چه فایده ای داشت اینجا نوشتمش، فلش کنید. دو تا مقام، آره ما همین هر حرف همین دو تا مقامه. هر موجودی که شما میبینید لااقل دو تا مقام توش هست، یه مقام شخصشه یه مقام کلیشه. همین میخوام بگم دو تا مقامه. این دو مقام انقدر با هم قاطی میشن ما اینا رو یکی رو انکار میکنیم. یکی میگه مسل هست فرد نیست، یکی میگه فرد هست مسل نیست. من میگم هم مسل هست، هست به معنی واقعیت داره، هست نه اون کلمه هست نه واقعیت داره نه، یعنی با اوصافی که با برای هستی میگی تشخصی نه، ولی واقعیه. حالا این من مقدمات نمیدونم الان چرا رفتم سراغ این، ما اصلا مطلب دیگری بگم رفتم سراغ چی؟ وجود مجردش هم همینش، جبرئیلش هم همینه، نمیدونم هر چی وجود مادی من غیر از وجود مجردمه یا یک وجود محض کلش ها متحدن یا یکیه، خیلی فرق داره. واقعا من وجود مادی دارم، فانی در وجود مجرد یا یک وجود دارم؟ اینا سوال خوبیه ها. میدونم من مادیت من یه حیث منه یا یک وجود بخش از وجود من، یعنی ما دو تا وجود داریم که اینا با هم ترکیب شده. ها میخوام فکر کنیم به این، ببین واقعا دو تا وجود داشتیم با هم ترکیب شد یا یه وجود چند حیثیت داره. این فکر کنیم بهش. حالا مولا صدر اینو گفته یا نگفته، حالا من جدا از این خودم دارم فکر کنم. حالا بگذاریم این بحثه، فکر کنم بحثیم جایی درد نمیارسش. ببینید نکته دیگه، این مقدمه برای بحث اعتباریات که علامه طباطبایی گفت به نظرم مقدمه مهمیه که انسان فاعل بل اراده است. چون فاعل بل اراده است، فاعل بل ادراکه. چون فاعل بل ادراکه، برای رسیدن به هدف خودش از ادراک استفاده میکنه. یعنی اینکه هر زمانی فعل ارادی از انسان سر میزنه که قبلش ادراکی رخ داده باشه، بدون ادراک فعل ارادی امکان نداره. خب اون ادراکی که این ادراک واسطه این و فعل میشه، من باید ادراک کنم این رو و ادراک کنم ضرورت خوردن این رو تا برم اینو بخورم. اون بحث رو قبلا گفتیم درسته؟ خب اما حالا این اعتباری که این وسط داره پیش میاد چیه؟ علامه طباطبایی توی اون اصول فلسفه میگه از جنس استعاره است. ظاهرا حرف علامه از جهت درست از جهت غلط. از چه جهتش درسته؟ از این جهت که توی استعاره و توی امر اعتباری ما با امر ادعایی سر و کار داریم، نه با متن واقعیت. کاملا حق با علامه است. یعنی شما همون گونه که توی استعاره رأیت و اصلا یرمی فلانی شیره است، فلانی شیره است، فلانی رو ادعا ان شیر قرار دادید، توی اعتباریت هم ادعا کردیم ملکیت رو برای این. گفتم قبلا ملکیت این دست من برای من یه امر واقعی عینیه. اینا مناقشه کنید، ملکیت صورت ذهنی من برای من امر عینیه، مال منه واقعا. اما ادعا میکنیم این مال منه، چون ادعای قابل تعویضه، من میتونم بدم به شما. این مقدار حرف علامه درسته، منتها تعبیر استعاره که علامه گفت، ما دستمون تو وبلاگ مفصل این بحثش مطرح شده، تعبیر استعاره غلطی داره توش. اونم این است که شما تو استعاره اساساً مشبه دارید، مشبه هم به دارید، وچه شبه دارید. یعنی شما از قبل یه اسدی دارید، یه مثلا حسنی دارید که میخواید بگید این حسن اسده، یه وچه شبهی دارید به اسم شجاعت. این رو بر میدارید میذارید روی این اسد و میذارید روی چیز، بعد به جای این رو کار میبرید. اما تو فضای اعتبار ما مشبه هم به قبل از اعتبار نداریم. یعنی این نیستش که ما یه ملکیتی داشته باشیم، یه ملکیت حقیقی داشته باشیم، یه ملکیت اعتباری داشته باشیم، یه شباهتی نظام هم داشته باشد اینو ادعا هم بدیم به این، بلکه با حرف ما این اعتبار پیدا میشه. یعنی ملکیته، ببین شما قبل از این که بگی زیدون از حسن اسد است، اسد دارید واقعا. بعد ادعای شما کجاست؟ این است که یه واقعیت رو میچسبونی واقعیت دیگه. اما توی اینجا ما قبلش یه واقعیت نداریم بگیم مثلا اینو داشتیم اینو به این چسبوندیم، بلکه یه واقعیت داشتیم، یه چیزی هم هیچی نداشتیم این طرف. بعد اومدیم گفتیم حالا تو این عرصه‌ای که هیچی نداریم اینو داریم به تسری میدیم. این تعبیر که استاد ما به کار بردش این بود، میگفت گویی این معنای ملکیت، هر معنای اسد، هر چی بگید، یه دایره رو داره پر میکنه، نور میندازه، چراغ میندازه، شما اینجا روشن میکنه. این دایره تا کجا روشن کرده؟ تا اینجا. یه چیزی از اینجا، این واقعا جزئی نیست. شما چیکار میکنید؟ فرض میکنید این دایره اینجا روشن کرده. توی اونجا نه، شما یه دایره اینجا دارید، یه دایره اینجا دارید، اینو من میدارید میدارید اینجا، اینو گویی این وسیله زیر این شعاع نور است، اینجا درش میارید میدارید زیر این یکی شعاع نور. دو تا چراغ دارید، یه چراغ دارید اسده، یه چراغ دارید حسنه. این حسنه رو مثلا انسانه، حالا بگیم حسنه، یه چراغ دارید اسد شیر، یه چراغ دارید انسان. این حسنه اینجاست، این حسنه اینجا رو ادعا میذارید اینجا، گویی این اینو داره روشن میکنه. اما تو اینجا یه چیزی قبل و بعدش ندارید، شما یه چیز دارید، یه چیزی هم ندارید. فرض میکنید این شامل اینم هست. مسئله مثلا دارم میگم، مثلا تا اعتبارات که داریم، میگه شما ضرورت، ضرورت یک رابطه واقعی نفس الامریه، ضرورت علی، ضرورت فلسفی بین این و این، رابطه جدایی ناپذیر وجوبه. شما فرض میکنی رابطه از این به بعد، میگه آقا ضرورت تکالیف، ضرورت حالا اعتباری، وجوب اعتباری، میگه آقا رابطه تو و او باید، تو باید این کارو بکنی. یعنی من فرض کردم تو باید اونجور رابطه ای رو بین شما هست. چی؟ چی نبود دفعه؟ میدونم مساق جدید میتراشید. نه مساق جدید میتراشید برای مفهومی که از قبل بود، مساقی رو هم که از قبل بود و میبرید تو مساق دیگر. چی؟ نه 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 نه، ملکیت رو داریم تو، نه مثال ملکیت رو اصلا مفهوم اعتباری که گیراشین، البته مثال دیگه ای پیدا کنم. مثال ملکیت خود مفهومش ارتباطیه، ولی مثال اینجا مثال مفهومش ارتباطی نبود. من که الان دارم ملکیت رو میگم، میگم مفهوم ملکیت حقیقی، این خود مفهوم نسبتیه، یعنی نسبتی بین من و این. این مفهوم ملکیت حقیقی واقعا نفس الامریت دارد، چون این های ملکیت است. اما این ملکیت اعتباری نفس الامریت ندارد. شما اومده اینی که نفس الامریت ندارد و بردی تو اینجا، فرض کردی از این جوره. چی؟ خب رابطه من با کتاب همیشه قدرت تصرف. نه نه نه، مشبه شما چیه؟ مشبهی ندارید. نه مشبه خود ملکی، ببین شما تو اینجا در نظر بگیر، یعنی اصلا با این کار شما این نسبت پیدا میشه تو عالم، یعنی این نسبت هیچی نبود، فرض کردیم بین خودمون این نسبت رو. خب میدونم با تصور ما وجود، اما تو استعاره این نیست که ما یه چیزی داشتیم. میدونم اصلا این دوتا کاره یا یک کاره، اصلا اعتبار کردن یعنی فرض میکنم این را تمام شد، نه اینکه دوتا اول فرض میکنم بعد نسبت میدم با اون. فرض میکنم مفهوم ملکیت رو در اینجا، ببین اونجا این بود، ما یه مفهوم اسد داشتیم، مفهوم کوشش بکش کردم، مفهوم اسد داشتیم، مفهوم چی هم داشتیم، اینا رو واقعا داشتیم مستقل. این دوتایی که مستقل داشتیم، یکیشو به جای که جوجای خودش به کار بریم جای دیگه به کار بردیم. اما تو ملکیت ما چیزی نداشتیم، ما فرض کردیم، با فرض ما پیدا شد تو عالم، اعتبار کردیم، جعل کردیم، از خودش نگرفتیم. خب این ملکیت نیست، این نیست، اتهام وجه شبه این نیست، اینم نیست وجه شبه. شما ملکیت یعنی چی؟ یعنی قرارداد می‌بندیم شما به این دست نزن. اصلا ملکیت حتی نسبت من و اینم نیست، ممکنه اصلا من اینور عالم باشم اونور عالم، میگیم اگه این مال منه شما دست نزن، یه معنی برای دیگران داره. یعنی اصلا مفهوم ملکیت چقدرش به این ملکیت ارتباط داره؟ نه ارتباط که داره، میخوام میدونم شبیه هم هست، اما شبیه ببین این تعبیر اینه، ببین من اینو گذاشتم اینجا، بر همین این مفهوم نمیذاریم. مثلا بریم ملکیت رو نمیریم، مثلا خوردن رو به ملکیت بذاریم، خوردن یه نسبتی داره با اون یکی مسئله کناریش. ببین ملکیت اعتباریه نزدیک به ملکیت حقیقی، اما میدونی یه مثالیشون میزد شاید اونجا میگفتم بهتره. ببینید یه حرف دیگه داریم، اینو صرف نظر اونو بگم بیا اینجا. این بحثی که الفاظ برای روح معنا وضع شدن، این شاید مقدمه خوبی باشه برای این بحث. یه بار شما میگی آقا چراغ رو ما به چیزی میگیم که به این محدوده میگفتیم چراغ، فتیله داشت و آتش داشت و اینها، الان به اینم میگیم چراغ. آیا اینجا ما اینو بزرگش کردیم شامل این شد یا نه این هم اونی که ما از چراغ انتظار داشتیم این داره تعمیرش میکنه؟ یعنی مفهوم چراغ سعه ای داشت قبلا، این سعه رو ندیده بودیم ما، حتی واضح لغت هم ندیده بود، یعنی تو ذهنش خطور نمیکرد که ممکنه چراغ داشته باشیم، فتیله نداشته باشه، آتش هم نداشته باشه. اون چراغ رو برای چیزی که نور میاندازه روشن کرد گذاشته بود. وقتی که الفاظ برای روح معنا بس شدن، آدم اینجا یه توسو احساس میکنه، میگه قدیمی ها که نمیگفتن، الان شما داره میگه. اما این توسو نفس الامریه، یعنی خود اون نفس الامرش ظرفیتی داشت که این رو هم شاملش میشد. این که اینجا بود ما نمیدیدیم، ما فکر کردیم چراغ اینجاست، حالا فهمیدیم چراغ اینجا توشه. اما تو اعتبار چیکار میکنیم؟ این نیست که من هیچ وقت بفهمم این ماجیک مال منه، اصلا فهمیدن نیست، ما فرض میکنیم ماجیک مال منه، جعل میکنیم. ها کش نمیشود، اصلا کش نیست. نه شباهت رو که درک میکنیم، حتما شباهتی داره، اما تا زمانی که ما فرض نکنیم نمیاد تو، یعنی اصلا وارد اصلا مفاهیم ات چی؟ خب اون ریشهش، ببین ریشه کار غیر از خود کاره. شما میگه به خاطر چی این کار رو انجام دادی؟ به خاطر یک نیاز اجتماعی، به خاطر فلان. این علت پیدایش این تو ذهن منه، من دارم خود مکانیسم
خود مفهوم باید و خود مفهوم اراده که جعل میکنم این را.
من گفتم این ریشهشه، یعنی که من گفتم اصلا ضرورت آره، اما نه این ضرورته. یه بار شما میگی که من اول گفتم ما فاعل بل اراده ایم، چون فاعل بل اراده ایم چاره ای نداریم مگر اعتباریات داشته باشیم، این که گفتم من. اما این ریشه پیدایش اعتباریات رو دارم میگم. حالا میخوام بریم سراغ خود اعتباریات. تو اعتباریات چی کار داریم میکنیم؟ من غیر سابقتن به این معنا، من تا اون که خیلی گیر شد تو بحث ایشون هم کلی بالا پایین رفتیم، آخرم برای من یکی حل نشده هنوز، ولی حداقل بگم که ذهن شما هم از باب مردم آزاری تو فاز اعتباریات این است که ببینید توی نگاه این توضیحی که من دادم کاملا انگار با اینو بله
که اون واقعیت داره، ما در واقع اینو اقتضا رو برمی‌داریم مشمول اون معنا می‌کنیم، اقتضای مسئله یه مثلا یه درد مثلا.
خب
ما اون واقعیت داره، خب ما از قبل این اون معنی که
برای رسالت داشت اینو نه ببین این خب این نسبتشو من قرار میدم، این من قرار دادنش چرا مهمه؟ ببینید نه کش نیست، من ببینید ذهن رو برای جای ما یه جای اشکال من به نظرم آیتوی مصباح هم همینه دقیقاً، ذهن رو میبره سر جاهای درست، سر جاهای نادرست نمیبره. شما وقتی گفتی اعتباریات سب کنید عرض کنم، شما وقتی میگی اعتباریات داری همجنسگرایی هم شهر میدی، میگه قانون همجنسگرایی، قانون دفاع از همجنسگرایی، این چیزه نمیدونم قانون ای قانون مزخرف غربی ها که کاملا ما میگیم باطل محضه، همون مونش میرسم ما سب که به اون گام گام میرید. میخوام بگم اول توجه کنیم اعتبار کردن غیر از ادراک واقعه، اما اعتبار کردن خوب است که به ادراک واقعه خوبی گره بخوره تا اون بس شرحش بدیم. اما میخوام اینو اول بدونید تو ذهنمون، واقعا ملکیت اعتباری غیر از ملکیت واقعیه. این نسبت نفس الامری داره، تو نفس الامری میگردی دنبالش پیداش میکنی نشونش میدی، اینو هر چقدر تو خود نفس الامری بگردی تا جائل تو عالم نباشه اینو پیدا نمیکنی. ببین با معقول ثانی فلسفی هم فرق داره، معقول ثانی فلسفی درست ذهن من باید انتزاع بکنه یه درکی بکنه، اما واقعا علیت تو متن خارجه. اما اینجا هیچی تو متن خارج، یعنی اگر انسان ها و قراردادها، حالا چه قرارداد ممکنه قرارداد شخصی هم داشته باشیم، الان میگه اعتبار فردی هم داریم، اگه قرار من فرض من نبود همچیزی تو عالم پیدا نمیشد، یعنی اگه انسان تو عالم پا نمیذاشت علیت بود، اما اگه انسان تو عالم پا نمیذاشت اعتبارات نبود. یکی میگم جعل ماست.
بعد ما راجع به این ساعت میگیم یه سری قواعدی کشف می‌کنیم، همونجوری که درخت و سنگ و عالم هست،
خب باشه، اما نه میگم به تبع این جعله. ببینید نکته بحث، اصل بحث من جعله. آیا ما پدیده ای به اسم برساخ، این برساخ گراها برساخ داریم یا نداریم؟ اعتبار نیست به شما. مگو برساخ چیه؟ یه مفهوم برساخته، یک مفهوم این برساخ گیره بکن. نه نه، نکتهش اینه، همین مکانیزم اصلا دغدغه علامه توی اصول فلسفه این بوده. همه اعتبار برساختن، حرف هم اینه. برساخ چیه؟ برساخ یعنی من یه چیزی رو تو عالم جعل میکنم. شما داریم یا نداریم برساخ؟ ببینید نکته مهم، من اون جلسه اون ترم قبل فکر کنم گفتم، ببین علامه طباطبایی اینها میبینن یه مشکل، گفتم اینو درسته؟ انسان توی فلسفه، اصول فلسفه از کجا در اومد؟ علامه طباطبایی دیدن یه چیز پدیده برساخت داریم، این برساخته دارن تمام معرفت از دست ما میگیرن. گفت نه حواست باشه، برساخت داریم، ولی برساخت ایناست، اعتباریاته، بقیه جا اعتباریات نیست. من میخوام این علامه اینو طراحی کرد، این استفاده کرد از این اعتباره که یه مشکل مهم معرفت شناسی حل کنه. حلم کرد، خوبم حل کرد. بعدیا نفهمیدن مشکل، یعنی شما نه بگو اعتبار نداریم، شما برید من برساختو شهر بده، به مدل دیگه شهر بده. اشتباه، اون خطای معرفتی غیر از برساخته، برساخت کار ازش میاد. چرا نمیتونیم بیاریم؟ چرا نمیذارم؟ اعتبار درست و غلط داره، معناش مطابقت نیست، همه حرف اینه. میخوام به اونجا برسم. نه با هیچی نیست. میخوام اصلا مدل اعتبار، با اینکه من طرفدار اعتبار درست و غلطم، من میخوام اول بدونیم ماهیت اعتبار چیه، اعتبار چه کاری تو عالم میکنه، بعد بنویسیم به اعتبار درست و غلطم میرسیم. من اول بفهمیم این اعتبار واقعیت نفس الامری اونجوری نداشت، ما اینو بردیم اینجا دادیم. یعنی ما میتونستیم به جای ملکیت، ببین الان مثال اعتباری ترش، ما پولی امر اعتباریه. یعنی چی اعتباریه؟ یعنی تا امروز بانک مرکزی ریال رو اینجور ارزش گذاشته براش، فردا بانک مرکزی اعلام کنه واحد پول رسمی ایران از فردا پرتغاله. پرتغال نه، این پرتغال، پرتغال هم نه، پرتغال اینجا اسم پورتی، میخوام یک ذهن تو سوال چی داره، یه کلمه دیگه میذاره، یه اسکناس های جدیدی هم میزنه، میگه از فردا واحد پول ایران اینه. میتونه اینجور کار بکنه؟ نه تو ایران اتفاقا کاملا ممکنه. تو ایران هم همچی کاری بکنه، یه دفعه میخوابین صبح پا میشه بینیم بوله دوست شد. حالا تو همه ایجاد که بود کردن خیلی با احتمالش زیاد بود. ببینید نکتم اینه، میخوام بگم تمام این اسکناسایی که دیجی به بنده و شما هیچ میشن، پوچ میشن، بی ارزش میشن، اون کاغذ جدیده یه دفعه ارزش دار میشه. فرضی رو برد رو این کاغذ گذاشت، این کاغذ خیلی برای ما مهم شد، این فرض رو برمی داره میذاره روی یکی کاغذ، دست اینه که کجا بذارتش. جعل یعنی این، یعنی خود این کاغذش نفس الامریت نداره، این پول نیست به ما انو که این دلالت میکند بر چنین چیزی. مفهوم پول یه نفس الامریت ما به ازای پول. آقا من اینقدر پول دارم الان، واقعا من مثلا 100,000 تومان دارم واقعا یا ندارم؟ واقعا دارم. من با 100,000 تومانم میرم فلان چیزو میخرم، میتونم بخرم یا نه؟ همش دارم کار میکنم. اما همه اینا پشتوانش به اون اعتبار است که اون اعتبار رو جا به جا کنن، هیچ کدوم این کار رو دیگه نمیتونم انجام بدم. یعنی چون هممون قبول کردیم این اعتبار رو، میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه اینو ورش کاملا میتونیم دست بردیم از اعتبارمون، میتونیم از فردا بگیم مثال پول به نظر مثال خوبیه. یعنی این نیست. اما شما نمیتونی بگی آقا آتیش که میسوزونه ما قرار دادیم میسوزونه، از فردا میریم میگیم آتیش نمیسوزونه، میریم تو آتیش. ببینید قوانین مجلس همینه دیگه، امروز میگن خیابون این ور، فردا میگن خیابون اون ور. نه اما چرا میگنش یه بحث دیگه است، من میرم سراغ چراییش. من میخوام مقایسه کنم با واقعیت. میگم شما که آب در 100 درجه میجوشد، دیگه دستش تو نیست. اگه همه شرایطش رعایت بشه، در فشار یک اتمسفر اینها باشه، دیگه من دلم میخواد آب در 150. میتونی عددتو جابجا کنی به هم بزنی، اما اگه معنی 100 درجه یعنی این میزان حرارت واقعی، دست من و شما دیگه نیست. یه مقدار که خیلی باستر، اما بی در پیکر نیست. اگه شما منتظری که من فهم کنیم من بی در پیکره ابدا ناراحت بشه، من میدونم. ببین من نمیخوام بگم بی در و پیکره، دو تا مطلب از هم جدا کنید. یه میخوام بگم بی در و پیکره، اعتبار نکته من به نظرم مشکله بحث علامه تو اعتبارات هم همینه، میبردش اعتبارتو میگه از جنس استعاره، استعاره میکنه شعر، بعد میکنه بی در و پیکر. شعر بی در و پیکره دیگه، شما دلت میخواد اینو به اون چسبونی، فرد اعتبارت اینقدر بی در و پیکر نیست. اما این نکتهش درسته، یعنی این نفس الامریت نداره. گام به گام بریم جلو، اون نفس الامر خواستم بگم اینه، فعلا هم بحث من تو نفس الامر، تو نفس الامر کلیه، اینش که خیلی مسئله رو مغلق میکنه. ما جعل شخصی خیلی برامون راحته، اما اعتباریات جعل تو کلیاته. ما میگیم ملکیت مفهوم کلی داریم اعتبار میکنیم، آقا کلی چی روش اعتبار کرد؟ حالا میخوام برم سراغش. کلی، کلی اول جزئی. ببین ما میخوام بگم ما خلق فرد میکنیم، ما الان گویی داریم خلق طبیعت میکنیم، خلق کلیت، خلق معقول میکنیم. ما میخوایم خود معقول یه عالمه پیچیدگی داره، حالا میخوایم بریم سراغ خلق معقول که بیچاره اون میکنه. مصداق ملکیتی که ما جعلش کردیم، پول مصداق جعل کردیم. میدونم، نه میگم این ملکیتی که این اقتصاددانا دارن در موردش کلی بحث میکنن، مصداقو بحث میکنن یا یه کلی رو دارن بحث میکنن؟ هر کلی مصداق داره. ببین این علم اقتصاد، علم سیاست داره از قدرت بحث میکنه. قدرتش هم قدرت اعتباریه، قدرت رئیس جمهور قدرت اعتباریه، ماها قرار دادیم برش قدرت رو. این قدرت کلی بحث میکنه یا قدرت آقای روحانی داره بحث میکنه؟ کاملا کلیه، کاملا همون معقوله، معقول اما نه معقول به معنی ادراک معقول، بخوام از جنس اون معقول است. ببینید اینکه اولش نمیشتم برای این بود، گفتم ما اگه بپذیریم واقعیت ها لاقل دو قسمن، یه قسم فردی ها، یه قسم کلی ها، حالا هر اسم بخواید بذارید براش بذارید، حسی، معقول. یه اینایی که ما داریم میگیم عمدهشون تو این فضاست، سنگینش هم اینه. توی فضای فرد تصور ایجاد کردن خیلی ساده است، یه چیز اصلا ما کلا وقتی میگیم خلق از عدم، ذهنمون سراغ این فرد. اما تو کلیات میشه، اون کلی هم نمیدونه کلی طبیعی یا مثال عالم انسان، میشه اصلا خدا ایجادش بکنه؟ ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها، واقعا خدا ما جعل الله، بابا این کفره. حالا درسته مولا صدر ابن سینا گفت ولی اشتباه کرد، این چیه چی به تجهیر هل جواهر علم عرف الله ضد الله، اگه شنه به تجهیر هل جواهر، بعد ما جعل الله المشمشتا مشمشتا جواهر به تجهیر هل چی؟ جواهر، تجهیر یعنی چی؟ همون جواهر دیگه، جو بقیه فرازاشو کاملا چی؟ این هم این تفسیریست که ما بخاطری که تو فضای فلسفه حل نشد داریم تحمیل میکنیم بر حدیث. برگشت بگیم کیف الکیف عین العین، کیفیت رو کیفیت کرد، عینیت رو عینیت کرد. آقا اینا که دیگه ذاتیشه، خلاصه گفتن یا نگفتن، جای فکر کردن داره نه. ما میگم این تلقی فلسفی ما اونا رو پوشش نمیده، هی چون نمیتونیم پوشش بدیم هی شروع میکنیم توجیه کردن. نه واقعا مشمشه هم خدا مشمشه کرد، و بعد از اینکه مشمشه رو مشمشه کرد، این فردم فردو مشمشه قرار داد، این دوتا کار رو کرد. منتها اوجده، نکته اینو میخواستم بگم، اوجده تو ذهن ما خیلی ساده تو فرد بیاده میشه، یه چیزی نبود حالا هست، اما توی حوزه معقول کلی خیلی سنگینه. آخه اصلا چون میدونی چرا، یه علت چم اینه، به خاطر اینکه این حوزه حوزه زمانی نیست، اصلا زمانی نیست. چون زمانی نیست، ما میگیم هممون ادعا میکنیم که ما خلق و فوق زمان میفهمیم، اما بین و بین الله زمانی میفهمیم. این ایجاد رو به شدت ما زمانی میفهمیم، چون زمانی میفهمیم تو اینجا اصلا دست و پا میزنیم، چون اینجا دیگه میفهمیم انسان امر انسان ها، نه من و شما، انسان زمانی نیست. چون زمانی نیست نمیتونیم خلقش رو بفهمیم. حالا من می‌خوام بنویسم این، می‌خوام بگم ما می‌خوایم بریم فضای خلق، ایجاد، جعل قرار دادن، اونم تو فضای کلیت. ببین چه بدبختی داریم. پول بیا پایین‌تر، هی بیا پایین‌تر، آخرش پول. خب کلی نیست؟ آقا پول، پول درهم، پول دینار، پول ریال، پول دلار، پول افراد اون هستن یا نه؟ کلیه به حساب اینا دیگه. بعد میره پول، ریال، 100 تومانی پوله، 1000 تومانی پوله، ریاله، اینا همش کلی فرد داره. یه چیزی بدبختی از اعصاب خوردیه. فکر کردنش واقعا آدم گیج میکنه، ولی خوب فکر کنه. حالا رفتیم کجا؟
جل اعتباریه این اصلاح رو مثال میبریم، اما وقتی که میخواید خودمون رو چک کنیم میگن اون کلیه یا اون معناش یا اون
نه خودشان. من همون اعتبار حواسم این بود، نکته دقیقا همین داشتم میگفتم، گفتم این توضیحاتی که من دادم کاملا تو فضای ایجاد فرد بود. حواستون باشه اصل بحث ما خلق طبیعته نه خلق فرد. این خلق طبیعت خیلی سنگینه، ولی اتفاقا تو خلق طبیعت داریم همین کارو میکنیم. ملکیت که مفهوم کلی بود با کلیتش آوردیم تو فضای ملکیت اعتباری. بعد حالا بذاری سخت
وقتی میخوام چیزی جعل من الان فردا قرار دادم نیست، خب این مصداقشه میتونم عوض بکنم، اما اون مفهوم
مصداق کلیه یا مصداق جزئیه؟ آخه مصداق با فردت واقعا وقتی که بانک مرکزی میادش واحد ریال رو میکنه پورتی، حالا اسم پورتی گذاشت، این یه کار جزئی میکنه یه کار کلی میکنه. آقا مصداق رو ببین، الان کلمه مصداق مشترک لفظی تو فرمای شما چرا نمیتونه اونم برمیده؟ حالا اونش میدونم به جای پول میگه از فردا با آش کنم اون شدن همه ایناش میشه. فقط میخوام یک یکی بریم، چون اونجا هرچی میره بالاتر ریشه‌ای تر میشه، بحثش سخت تر میشه. من میخوام خوب دقت کن، ریال کلی یا جزئیه؟
ریال جزئیه.
الان 10 تومانی با 100 تومانی با 1000 تومانی مصادیق متعدد اون هستن ریال هستن یا نه؟ خب بس چجوری جزئی میتونه مصادیق متعدد داشته باشه؟ جزئی اضافی شده، جزئی اضافی به جزئی حقیقی خلط میکنید. اینا همش همه کلی و جزئی اضافی هستن. چیه؟ خب باشه. خب بله. خب واقعا سختیش اینه. حالا میریم صحبت اعتباری، من گام به گام برم جلو. واقعا به عرف عقلا بگی پول و پولی که هر کشور قرار داده، اینا رو افراد پول میدونن یا نه؟ واقعا میدونن یا نه؟
میدونن.
میخوام وقتی که پیچیدگی اعتبار اینه، وقتی که جعل میکنی همه قبول میکنن. اصلا عجیبیش اینه، اگه جعل ببین نکته گفت، من میدونید یه چایی بگم کجا اولین جرقای ذهنی خودم بگم. درس اصول میرفت، درس فقه بود، میرفتیم خدا حفظش کنه آقای اخوی های مؤمن، من مکاسب یک سال خورده پلویشون خوندم. بعد میرفتیم، بعد ایشون میگفتش که آخه بنده خدا ما هم گیر میدادیم، گیر فلسفه میدادیم، بنده خدا خیلی هم اخلاقی و خیلی هم خوب میگفتش که فقیه وقتی زیاد تو بحث فقه زیاد، حالا یادم نیست مثالاش، ولی فقط کلی میگفت فقیه وقتی اینجوری گفت نمیتونه اینو بگه. چه شاره؟ فقیه نه، شاره وقتی اینو گفت نمیتونه بگه. گفتم شاره مگه شاره نیست؟ درش میخوای اینم میگه. چرا میگه نمیتونه بگه؟ بنده خدا میرفت والا میومد پایین به من تفهیم کنه واقعا اگر شما این مثلا، حالا الان مثال خوبی نیست تو ذهنم، مثلا اگه اجتماع امر و نهی محاله، شارع نمیتونه در حالی که امر کرده نهی کنه. میگفتیم بابا هم امرش اعتباریه، هم نهیش اعتباریه، اجتماعش هم دوتا امر اعتباریه، چرا نمیتونه؟ این حالا مثال اجتماع امر و نهی مثال خوبی نیست میدونم، چون خدا کلی مراقبش نمیتونه. تشریع یعنی چی؟ اینو بازش کنید. نه قبیح نیست، خیلی بیشتر احسن. چرا قبیحه؟ دینی قبیح شد؟ خیلی سوال مهمیه. آهان نه، شباهت واقعا شباهت داره یا نه؟ خب اگه واقعا شباهت داره، افراد میتونن شباهت رو جا بجاش کنن؟ داره اعتبار میکنه. چرا؟ این حالا خوبه، فکر کنیم به این مطلب چیزیه که حالا الان میریم جلوتر. چی عجیبی که الان تو بحث پیش میاد، اعتبار میکنیم بین امور اعتباری رابطه نفس الامری برقرار میشه. اونجاست که من همیشه موقع هم سود کشیده، یعنی اون گفته بودم چیزی که میبینه رو دست بر نداره ازش. شما میرید جلو، میرید بین این اعتبار و این اعتبار یه نسبتی هست، نفس الامری اعتبار داداشا، اما نفس الامری یه نسبتی این دو تا دارن، نمیتونی اعتبار کنی و اونو اعتبار کنی. بعد میتونی اعتبار، نه میتونی اعتبار کنی، ولی همه اعتبارات میگن غیر حکیمانه، میگن خلا ای عالمه چالش پیش میاد سرش. خب میدونم بذارید بری گام به گام جلو، ولی میخوام اینا رو تو ذهن تو... غیر از خود آثار خودش هم اعتباره. میدونه دیگه
نفس اومده اینو واقعی پنداشته، خب بعد تو مثلا بر اون آثار واقعی کلی خودکشی می‌کنه. یعنی مثلا پس تو اینا
خب باشه میدونه، من گفتم الان سری تئوری رو ندید، فقط من گفتم اونایی که میدونیم دست ازش بر نداریم. من گفتم من فقط دارم این اعتباریه، نگفتم هیچ نفس الامریتی بعدا نخواهد داشت. گفتم کاری که ما کردیم از نفس هم رفتیم بالا، اما رفتیم بالا بعدش یه نفس الامری پیدا شد تو عالم، میشه نفس الامر پیدا بشه یا نه اینا میشه بحث کرد، من هنوز تو ذهن خودم حل نیست. یعنی ممکن است بعد از کار من نفس الامر پیدا بشه، آقا نفس الامر که قبل از کار من باشه، فعلا تو ذهن خودم سوالا فعلا نریم، فقط من میخوام گام به گام برم جلو. گفتم این حرف من که گفتم یه جمله بود، گفتم حرف علامه با حرف با استعاری تفاوت داره. تو استعاره شما یه چیز واقعی داری و واقعی، توی اعتبار یه چیز واقعی اینوری نداری، با اعتبار شما این تو عالم وارد شد. خب حالا بچه شبه داره، من گفتم این که بگیش سه تا عنصر داره مشبهی داره که این مشبه قبلا داری شما بالفعل، الان اینجوری نیست، این فاضم این فرقو داره. برای به نظر میاد یه توسع دادن توسط ماست، با عمل ما توسع حاصل میشود. ولو که گفت اول بحث کردم گفتم ادعایی بودن کاملا تو استعاره مشترکه، یعنی علامه ذهنش رو ادعایی بودنه و راستم میگه، هر دوتاشون واقعیت ادعایی هن، واقعیت نفس الامری نیستن. نیست چه وجه شبه با این ادبیات نیست، یعنی که ما وجه شبه که میگیم وقتی دو تا امر داریم و شبیه هن. یه بار من ذهنم اینو چیزی رو شبیه این قرار میدهد، من میکشونم اینجا، میگم آقا جون یه نسبتی بین من و این هست، این نسبت رو فرض میکنم اینجا هم باشه، این نسبت رو که اینجا فرض کردم اینجا کردمش، نرفتم تو اون یکی هم کردم. ببین ما وقتی اعتبار میکنیم قدرت رو فرق داره با اعتبار ملکیت، اینا دوتا اعتباره، بر همین این اعتبار رو یه با کشوندم این ور، اونجا یه چیز دیگر رو کشوندم یه جای دیگه. یعنی واقعا بین اعتبار قدرت و اعتبار ملکیت فرقه، اعتبار ملکیت و اعتبار ریاست فرقه، اینا چند تا اعتبار مختلفه. اما شما میفهمی اینجا یه کاری کردی، اینجا یه کاری دیگه کردی، حالا میریم سراغ نسبتاشون اگه بذارید بریم. اصلا این کار کردنه و اعتبار کردن یکیه، دوتا کار نیست. بله چونش ببین به قول این فلاسفه حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی داره خلق میشه. ها نمیدونم بذار به این جلو قشون. نه حالا آخه من تو بعدم میترسم گیر کنیم توش. بله به قول شما بهشون بریم جلو، ولی اون نکته اصلی بحث اینه که حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی فرق داره. شما بس بذار رو حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلی واقعا ارتباطه، اما حیثیت تعلیلیه تغییر تو معنا نیست، جزء معنا نیست، علت معنا، علت اون است. اینا که شما میگید همش حیثیت تعلیلی است. آره اینا که شما میگید اینجوری میگفت، حالا شما نمیدونید. حالا من به نظر اینا اگه موافقید یک کم بریم جلو. آخه رابطه برقرار نکرده. نکته من همینه. ببینید اصلا من و شما میخواییم با هم دعوامون نشه، رابطه برقرار نکردیم، میگیم از حالا بیا قرار بزنیم تو به این دست نزن، نه اینکه من قبلا دست بزنم تو، حالا اون قبلی دست بزنن رو آوردیم اینجا کردیم. نه ملکی مفهوم ملکیه همون. ببین شما همه اینا دارید منشأ رو دارید میگید، ریشه کارهایی که انجام دادیم رو دارید میگید. من میگم اینا این حیثیت تعلیلی مسئله است، من میخوام اون که تو ذهن ما داره رخ میده چیه. حالا به قولش شاید رفت نداشته باشه، اون نکته ای که مهمه این مثال ایشون هست، من تو الان که دارم بحث میکنم برای شما دیدم یه نکته من به ایشون اشکال میگرفتم، یعنی اشکال خیلی اینجا الان پررنگ شد دوباره. ببینید تو فاز اعتبار کردن ما دو جور اعتبار داریم، این دو تا جور اعتبار رو من هیچ جانه حتی این استادم که بحث میکنه نیدم تحقیق کنه از هم، ولی واقعا دو جور اعتباره و واقعا هم باید دو تا برنامه مستقل براش کار بکنیم. همین الان دیدسه بچه‌ای که جامعه‌شناسی معرفت داشتم اون شبیهش رو اونجا گفتم، حالا اینجا هم بگم. ببینید توی فضای معرفت علم عادی، حالا فعلا اعتبار ولش کنید به سراغ علم عادی خودمون، میگید علم اصولی دو قسمه، تصور تصدیق، درسته؟ بعد یه دعوای سنگینیه که آقا آیا اصل تصور یا اصل تصدیق. دعوان هم سنگینه، بجور هم سنگینه. موضع خود من این است که هیچ کدوم. یعنی دو جور علمه. ببینید شما توی یه فضایی چقدر اگه تصور علم و تصور ببینید چقدر راحت توی سازی بدید. همینجا علم و تصدیق ببینید چقدر مصیبت میشه. توی فضای دوم، الان دو تا فضا رو میگم، توی فضای دوم علم و تصدیق ببینید راحت بحثاتون سر میرسه. حالا همینجا علم و تصور ببینید چقدر بدبختی میکشید. شما مثلا میخواهید به مراتب ادراک رو بگید، بگید ادراک حسی داریم، ادراک خیالی داریم، ادراک عقلی داریم. ببین این ادبیات بس تو کدوم راحت پیش میره؟ کاملا تو تصوری ما، یعنی ادراک حسی، خیالی، ادبیات، ادبیات اون فضاست. ممکنه کسی اونوری هم تغییر بکنه ها، ولی شما راحت میفهمید مطلبو. برید توی فضای این که یقین مطابق با واقع، علم تو ادبیات بحث یقین مطابق با واقع، مال کدوم فضاست؟ کاملا مال دومیه. برای همینه من جزوات آیه فیاضی میخوندم، میشه که آقا اصلا تصور علم نیست. خب علم نیست چی هست؟ سوال، علم نیست چیه؟ نه آدم میفهمه که نمیتونی بگه علم نیست. علمی که ارتکازم ما میفهمیدیم این تصورم، آقا ادراک تحسی، ادراک این همه بحثای علم کردیم توی اتحاد عقل و معقول، تو تصدیقات یا تو تصورات بیشتر جنسش با کدوم بیشتر بحثش؟ اول حضوری ها با کدوم ادبیات بیشتر بحثش پیش میره؟ میخوام بگم آدم میفهمه علمه، ولی وقتی گفتی علم یعنی اون، گفتم دیگه مثلا کلمه وجود، وجود یه جور تعریفش کردیم، حالا که گیر افتادی تو وجود همه رو میخوام اینجا بچپونیم. بعد نمیچپه نمیچپه رو من کلمه جد نمیچپه آن شد طرف داری کلمه. ببینید حالا این منظورم اینجا معلوم شد، حالا نمیخوام سر این دعوا کنیم. من تصور خودم، نظر خودم این است که ما علم تصوره و تصدیق و چه جمعش من نمیدونم چیه، ولی میدونم که ما این دو تا رو داریم و بحثایی رو با این فضا راحت میریم جلو، با این فضا هم راحت میریم جلو. به همین ترتیب اونی که من تو اعتباریات خودم کشف کردم، هیچ کی جمع ندیدم بگه، این است که تو فضای اعتباریات ما دو جور اعتبار داریم، شبیه تصور و تصدیق. نمیگم تصور، ببین یه بار شما میگی آقا من پول رو اعتبار کردم، یه اعتباره. یار من اعتبار کردم این معامله که الان انجام دادم، تو این معامله اعتبار کردم این مال شما باشد، این مال شما نه. شارع اعتبار میکند نماز بخوانید. یه بار شارع طبیعت نماز رو اعتبار میکند، یه طبیعت جعلی شارع دیگه. یه بار شارع وجوب رو برای نماز اعتبار میکند، فقط هم وجوب و حرمت نیستا، مثلا احکام محرم و نامحرم. شارع اعتبار میکند نجس و پاکی، نجس اینجوری است. ببین چقدر اصلا برید تو وادی اعتباریات فکر کنید اصلا ذهن آدم چیز میشه. بعد اون وقت چه گاهی وقتا عنوان اعتباری رو عنوان حقیقی میذاری، گاهی وقتا عنوان اعتباری رو عنوان اعتباری میذاری، گاهی وقتا عنوان حقیقی رو عنوان اعتباری میذاری. انواع نسبت هایی که اینجا برقرار میکنیم. میگه آقا کتاب ملکیت دارد، کتاب که عنوانش حقیقی بود، ملکیت که اعتباری بود. بعد شما میگی که پول ملکیت دارد، دو تاش اعتباری شد. بعد حالا اونوریش هم داشتم که امر حقیقیش الان یادم نیست که حقیقت رو میذاری روی اعتبار، یک بدبختی مفصلی داره. حالا این فقط خواستم این تذکر بدم، دو تا وادی داریم، تصور تصدیق. شبیه این به نظر میاد تو فضای اعتبارات باید بحث بشه که ما یه جایی داریم ملکیت اعتبار میکنیم، پول اعتبار میکنیم، یه جای دیگه داریم وجوب نماز اعتبار میکنیم. حالا من تو اینجا این نکته رو گفتم تازه وقتی وارد وادی تصدیقش میشی، تو خود وادی تصدیقش لااقل دو تا وادی مهم اعتباری داریم، یکی وادی اعتبارات کلی، یکی وادی اعتبارات جزئی. مثلا یه بار اعتبار میکنم وجوب نماز رو، یه بار اعتبار میکنم الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام است، احکام اون وقت دوالا آدم میره سراغه به چقدر وادیه با هم. آیا ما تو فضا اعتباریات کشف داریم؟ تو خود فضا اعتباریات کشف داریم. مثلا شما اعتبار میکنی وجوب نماز رو به نحو کلی و اعتبار میکنی وجوب نماز ظهر رو از ساعت فلان تا ساعت فلان. حالا الان بر من واجب است نماز بخونم، این اعتبار یا کشفه؟ ساعت شده ساعت 12:01، کشف تو فضای اعتباریات. بعد شما وسط این کشف یه اعتبار دیگه میکنی، میگی تو مثلا توتون حلال است، تو نباید اینو بکشی. ببینید چقدر طلاق چی؟ نماز خودش امر اعتباری بود، وجوب میدونی کجا مثال کاربردیش که خیلی نه این مثالش بزنم، مثال خیلی خوبش بحث رؤیت هلاله. رؤیت هلال آیا از مقوله کشف یا از مقوله جعله؟ بعد حقیقی و اعتبارش اینو این استاد بحث میکرد، اینجا بحث نمیکرد ولی در چقدر مسئله اگه آدم این اعتبار رو حقیقت رو توقف کنه، آیا ماه اعتباری یا واقعیه؟ ماه سی روزیه، ماه واقعیه؟ ماه شمسی، ماه قمری، یک ماه قمری، نه این روز و اونش نه، یعنی همون سال نه من سال تقویم من، سال گردشی که سمرش میشه، سال که دقیق محاسبه میشه واقعی یا نه، ماه واقعی یا نه، ماه هم گردش ماه که یک دور کامل میزنه واقعی یا نه. خیلی مهمه، خوب دقت کنید، اگر ماه واقعیه، این فتوای اختلاف فتواها رو من یه بار دنبال میکردم، ببینید الان سر بحث رؤیت هلال ماه رمضان چند تا فتوا داریم. یه فتوا این است که حاکم شرع حکم میکند، که الان خیلی تصور ما اینه، یکی مثلا سیستانی اصلا قبول نداره اینو، میگه حاکم شرع چی حکم میکند؟ ماه واقعیه، حاکم شرع از کجا باید حکم بکند؟ ببین چرا حالا میره سراغ خود اون روایت چیز سمله رؤیه و افتل رؤیه. افتل رؤیه بیان راه متعارف کشف واقع بود یا حکم شارع بود برای ماه شرعی؟ طریقت داره یا موضوعیت داره؟ یعنی وقتی شارع گفت سمله رؤیه، میخواست به اون بگه بابا جون همین جور که ماهو میشه دید میفهمی ماه گذشت، اینو قبول کن، با همین بار روزتو بخور. یه معناست، یه با این است که شارع میگه وقتی دیدی، پس تا با چشم مسلح یا غیر. بعد همین آیه سیستانی که از این طرف میگه شارع حکم نمیده، میگه شرطش این است که با چشم عادی ببینی. خب آقا این که شرطش این است که با چشم عادی ببینی، این چشم عادی وسیله بود برای کشف عالی، برای همین اگه کشفه، خب اگه کسی رفت با چشم مسلح دید کشف حاصل شده دیگه، ما فهمیدیم ماه به اینجا رسید، ماه که به اینجا برسه ماه جدید وارد شده. نه نکتهش اینه، محاسبه نجومی داره، همین الان شما نقشه‌هاش هم هست، من رفتم میگم خونه حتی خیلی سر در نیاوردم، نقشه‌هاش هست، برخلاف تصور ماه شمسی، ماه سال شمسی، ماه قمری اصلا مدل محاسبه دقیق داره که الان شما چی میگید سال شمسی 364 روز و چند ساعت و چند دقیقه است، ماه قمری هم اینجوری محاسبه داره. خب اگه امر واقعی محاسبه پذیره، بعد اگر این علامت اونه، این علامتی است که شارع به عنوان علامت قرار داده، اگه شارع به عنوان علامت قرار داده چشم غیر مسلح میخواد، اما اگه علامت نفس الامریه من نمیدونم، اما خب این همش دعواست. چی؟ خب چرا اینجا؟ نه من نکتم این نبود، من اینو میخواستم بگم، فضای این تفکیک هایی که عرض کردم، آیا ما حکم واقعی داریم یا امر واقعی داریم یا امر عینی، امر جعلی، بعد تو فضای کلی، آیا کلی ما جعلی بود یا شما فرد تو کلی جعلی رو کشف میکنید؟ من حرفم این بود، یعنی شما رؤیت، یعنی این که سمل رؤیه تشخیص فرد، مثل این که به قولشون نماز ظهر رو فهمید کشف کردنه، یا نه جعل مستقل شارع است از جعل‌های کلی که شارع جعل کرده سمل رؤیه، جعل کلی هر سال سمل رؤیه، یا این که نه اصلا نه کلی نه جزئی، جعل شخصی شارع. ببین من حرفم اینه، من هر کدومش اگه بررسی کنید تو فضای فقه حکم شما متفاوت میشه. حالا فقه واسه چی رسال دادم؟ میخوام اینجا عرضایی است که این بحثای ما بحث صرفاً بحث بکنیم، حوصله‌مون سر نره نیست، یعنی میخوام این تفاوتایی که من دارم پیدا میکنم، تفاوتایی است که تو فهم مسئله اعتبار، تو نحوه تحلیل اعتبار ما موثره. خب این یه فاز، برای همین یه نکتم این بود، میخوام این ادامه‌ای که بحث که میدم، خودم میدونم اینا با هم قاطی پاتی دارم میگم، چون این چند تا عرصه که گفتم، الان خود سه تا عرصه رو جدا کردم، یک عرصه ساحت جعل کل چیز تصوریه، یکی عرضه ساعت شبیه تصور، یکی عرضه شبیه حکمه، یعنی اصلا شبیه نه، حکمه شبیه تصدیق. تو فضای حکم یه بار شما حکم کلی دارید، یه بار حکم شخصی دارید. حاکم شهر مثلا دوباره از فکر کردن داره خیلی قشنگه که آدم بشینش تعامل کنه. حد حکم یا کشفه؟ خیلی سخت آدم بهش فکر کنه پیش نمیاد. حدود، طرف زنا کرده، 4 تا شاهد عادل اومد، حاکم شهر باید باشه حکم کنه؟ یا اگر 4 تا شاهد عادل اومد خود به خود کش میشه باید تازیانه بزنند؟ خیلی نامهمه تو فقه ثمره داره ها. این دوتاش فضای جزئی رفتم من میگم تو فضای جزئی ببینی چقدر ریزکاری داره. یعنی شما یه من خودم میگم ایشون راحت گفتش آقا نماز رو با کش میکنیم. ما تو نماز راحت کش میکنیم، میریم یه عالمه جاهای مختلف. شما احساس می‌کنین کشف دیگه. خب 4 تا شاهد عادل، شارع هم گفته هر جا 4 تا شاهد عادل اومد حکم چیز کن. بعد حالا شما دیدی فقها قائلن که اگه حاکم شهر نگه میشه اونارو این 4 تا شاهد عادل 4 تاشون دیدن با هم دیگه بگن برن بزننش، میتونن؟ هیچ فقیه قائل به این نیست. من میخوام بگم میدونم همین، میخوام بگم به ظرافت و پیچیدگیاش دارم میگم. سوال من فقط پاسخ ندادم، من دارم سوال باز میکنم. من دارم میخوام بگم که میخوام بگم این بحثا یه بحثه بی خودی نیست، توی ریزکاری ها ورود پیدا میکنه. آدم باید بدونه کجا ما تشخیص فرد حکم جعلی داریم، کجا تشخیص امر عینی خارجی داریم. ما اصلا ما امر عینی خارجیش تشخیص حکم هم نیست حتی. کجا حکم شخصی داریم تو فضای حکم کلی، کجا حکم جدید شخصی داریم. اینا انواع مثاله، من فقط آوردم که بگم ببینید چقدر متفاوته. خب حالا برم سراغ ادامه بحثم. با همه این بحثا نه اینجور وقتا چیده با تکثیر مثال، الان بخش همین الان فعل بدای به ذهنم رسید. با تکثیر مثال خوبه که آدم خوبه اگر آدم بتونه برگردونه، ولی با تکلف نه. این نکته اینه آخه، ما چون ذهن اول گفتیم یا اینه یا این، همش باید تو این دوتا جمع بشه. اما این حالا این مقدمات بسیار طولانی بی خود رو گفتم برای که ادامه بحثی که دارم میگم ادامه بحث من بحثی آجای مفیدی در واقع دارم تغییر کردم دیگه. تو ادامه بحث چون این بحث اصلا تفکیک شده نیست، بحثا قاطی شده، خودم قبول دارم پیشا پیش دستم بالاست، ولی ادامه بحثش با اینکه قاطی مفیده. میدونید مثل چی میشه بحث ما؟ مثل این میمونه که اون اول ترم گفتم که معقوله اولی و ثانی جدا شد چقدر بحثا پیش رفت، معقوله ثانی فرد. اما قبل از اینکه جدا بشه خلاصه در روی معقول کلی بحث پیش نرفته بود. نمیتونی بگیم چون این بحث منقح نشده بحثاتون رو تعطیل کنید. من میگم خودم میدونم بحث هنوز منقح نیست، اما فعلا من بحثا رو در همین میرم جلو، بعد هر جاش شدش برمیگردیم تجدید نظر میکنیم. اون مقدمه، این مقدمات گفتم بریم مقدمه 5. ببینید اعتبار چیه؟ اعتبار کردنی که مثلا خود بحث علامه من به نظرم مثلا از بحثایی است که چیه دیگه، علامه ذهنش زوم کرده روی یک گونه خاصی از این اعتبارات که اعتبار حکم جزئی شخصی بوده، نه حتی اعتبار مفهوم، نه اعتبار کل. بعد حالا شما مقاله رو بخونید از این شروع میکنه، بعد از این شروع میکنه دفعه کلی رو میگیره، رفع جزئی یکی رو میگیره چون بحث جدا از هم نیستش. کجا علامه بحث شروع میکنه؟ میگه آقا من میخوام کار ارادی انجام بدم، یادتون گفتم بهتون دیگه، باید اول بین خودم و این یه نسبت ضروری جعل بکنم. کاملا جعل، باید جزئی شخصیه. من باید اینو بخورم، نه حتی باید غذا خورد، حرف معلومه، نه حتی مفهوم البته بایدش، چرا مفهوم بایدش گویی همینجا جعل شد کنارش. حالا این زودتر جعل شد، دیرتر جعل شد، چه جوری جعل شد، باید بهش فکر کنه. اون نکته‌ای که من می‌خواستم بگم اینه که ما اساساً چرا اعتبار می‌کنیم؟ برگردیم بس اول، چون فاعل بالاراده ایم، نیازهایی داریم، خواسته‌هایی داریم، برای رسیدن به خواستهامون اعتبار می‌کنیم. درسته؟ خب فعلا شما دیگه انواع اعتبار که می‌کنید صرف نظر کنید. فعلا داریم اعتبار می‌کنیم. اون کار مهمی که رخ میده چیه؟ این است که من می‌خوام این نیاز X برآورده بشه. از همون جای ساده که علامه شروع کرد شروع کنیم. من میخوام نیاز X مثلا گرسنگی الان، این بود دیگه، من میخوام این برطرف بشه، پس وجوب غذا خوردنه که جلو مست رو اعتبار میکنن. همون مثال شروع کنیم. خب حالا بریم یه چیز آقا نیازه من فقط اینه؟ نه، ما کم کم تو فضای اجتماعی نیازهای عمومی داریم. که میایم کم کم اصلا خود ملکیت پول همینه که شروع میکنیم اعتبار کردن. اعتبارات چیکاری داره میکنه؟ آه. یه مقدمه میگفتم بعد اینو بگم. ببینید علامه یه اینجور توضیح میده توی این توضیح تو اصول فلسفه است، یه اینجور توضیح میده، خیلی هم به هم نمیچسبونتش ولی میشه به هم چسبوند. منم خیلی اصرار ندارم توی این مثالم مناقشه نکنید، منظور منو بگیرید. ببینید شما یه بار اول دیدی که آقا جون من میخوام چی داشته باشم، شب که آقا اینو داشته باشی، ما هم میایم اعتبار میکنیم ملکیتو. خب الان دیگه اعتبار کردیم، دیگه میدونیم این مال منه، اون لباس هم مال شماست، اما من میام لباس شما رو برمی‌دارم. آقا چرا برداشت؟ یعنی زورم میرسه. آقا دعوا فلان بیسار، میایم مثلا فرد میام اعتبارات اجتماعی که پیدا میشه، مثلا ریاست رو اعتبار میکنیم، میگیم آقا یه رئیس میذاریم، هر وقت دعوامون شد میریم سراغ اون. بعد رئیس مستبد میشه اعتبار قوانین رو. میخوام این عرصه اقتصاد، این موقع گفتم فکر کنم دار. این عرصه سیاست، این عرصه حقوقه، قوانین رو شروع کنیم اعتبار کردن. میایم تو فضای ملکیت، اول چیکار میکردیم؟ گفتیم مال من این مال تو. خب میخوام هم عوض کنیم، پای پای عوض میکردیم. بعد آقا نمیشه که پای پای عوض کرد، گفتیم بیا یه چیزی که گران قیمت تره میذاریم وسط، شدش سمن از مسمن جدا شد. گام اول، یعنی اول سمن و مسمن یکی بود، معلوم نبود چی سمنه چی مسمنه. بعد اعتبارات پیچیده شد، سمن تعین پیدا کرد. سمن که تعین پیدا کرد اومد پیچیده تر شد، شد طلا مثلا، طلا شد سمن، طلا و نقره اومد پیچیده تر شد، این یه تعین دیگه پیدا کرد شد پول امروزی، که اصلا دیگه یعنی این گفتن که میان کالاها یه کالایی که خیلی ارزشمندیش بیشتره، مثلا حالا من دارم توضیح چیز میگم، گفتم دلا تاریخی ممکنه مناقشه بشه اینا، فعلا دارم سادهشو میگم، این که خیلی ارزش بیشتر همه دلشون میخواد اینو میذاریم معیار، همه چی باید میسنجیم. بعد آقا چرا اینو میذاریم؟ کلی دعوا بکنیم، اصلا یه چیزی کلا میذاریم وسط بشه پول. بعد که پول در اومد، کم کم معامله سر پول در اومد، یه معامله شد صرافی، یه معامله شد رباخاری. یعنی اصلا دیگه اینا اصلا خود این پوله داره فقط، یعنی اینجا چی بود؟ ما می‌خواستیم انتقال بدیم، بعد شاعره میاد اینو میپذیره معامله، یعنی صرف معامله پول هم اشکال نداره، منجی دیگه معامله پول صرافی که اشکال نداره، از زمان ائمه هم بودن اون چیه صرافی که این از اصحاب اهل بیت هستش، صرافی صراف بوده دیگه، اون بودش از هم ائمه هم هست، یکی هم رباخار کلی میزنن تو سرش، یعنی بلاز دینی. خب حالا چی خواستم بگم؟ میخوام بگم چرا اینو ما پذیرفتیم؟ برمیگرده به همون صورت مسئله اولمون، به خاطر که نیاز داشتیم، نیازمون پیچیده شد، اول یه نیاز خوردن داشتم، بعد نیاز خوردن بزرگتر شد، بعد پیچیده شد، بعد پیچیده شد، بعد پیچیده شد، اعتبار رو اعتبار، اعتبار رو اعتبار، اعتبار رو اعتبار، همینجور رسیدیم به یه اعتبارات بسیار پیچیده تو در تو. بعد انقدر این اعتبارات پررنگه که ما قبلش میشه واقعی، این نکته که ایشون گفتش، یعنی اصلا دیگه با پول معامله واقعیت میکنیم، بحث میکنیم سر اینجا، یعنی اینا رو دیگه واقعی، خیلی واقعی میدونیم دیگه، اصلا طلا قیمتیه که دیگه واقعیته، این دیگه الان ذهنیت ما هنوز اینه دیگه، طلا کی گفت قیمتیه؟ اون دیگه طلا دیگه این که دیگه واقعیته، پول بی اعتبار الان که میوازه ذهن ما انتزاعی شده، ولی اونش هم مثل همینه، این همش اعتبار اومده جلو. حالا نکته اینه ببینید، ما یه بار اعتبارمون بسیار بسیطه، یعنی الان اینو میخوام اینو اعتبار میکنم، یه بار اعتباراتمون بسیار مرکبه، بسیار پیچیده است. اعتبار بسیار پیچیده، یعنی الان همین شما برید سراغ شارع، بیاد آقای شارع تو چرا صرافی رو قبول کردی رباخاری رو قبول نکردی؟ بخواد برای شما دلیل بیاره، میگه ببین 1 2 3 4 5 62 68، منظور معلومه، یعنی که این نکته رو من در نظر گرفتم، اینم اونجا در نظر گرفتم، اون یکی هم اونجا در نظر گرفتم، اینم اینجا در نظر گرفتم، اینم اینور در نظر گرفتم، همه اینا رو که رو هم در نظر گرفتم گفتم صرافی مجاز است. حرفم معلومه؟ مثال قرآنیشو بزنم، یسالونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، مثلا این منطق قرآنه که کاملا به فضای اعتباری توجه داره، ما که چه ادبه ترجمه نمی‌کنیم، واقعی می‌خوایم بحث کنیم، اینجوری بحث کنیم. از ما اخوندا بپرسن آقا جون یسالونک عن الخمر، آقا چرا خدا شراب حرام کرده؟ چی میگیم؟ میگیم آقا مذرات. یعنی میگه خدا چی میگه؟ میگه یه دونه مذرات یه عالم منفعت، اما این یه دونه مذرات میچربد به همه منفعت ها. یعنی من دارم حساب میکنم مطالب مختلف رو، کسر و انکسار میکنم، جمع و تفریق میکنم، میگم 53 تا مصلحت داره، 7 تا منفعت داره، مضرت داره. جمع بندی اینها برایندشون این است که بیشتر ضرر میکنید. تو این فضا اعتبار میکنم نخوردن شراب رو. آیا اگه فردا بیان تحقیقات تجربی گفت اگه شما این روش داشته باشید تو فضا شواهد راحت جواب میدی، آقا اثبات شده شراب برای گردش خون مؤثره، خب باش حتما نیست، آقا اثبات تجربی شده، رفتن شواهد آوردن، این غربیان که میخونن، خب باش. ما که نگفتیم خاصی فایده داره، مثلا من بحث کردم گفتم من خدا گفتم منافع، شما 50 تا بیار برای من. یعنی اگه به خدا بگی میگه 50 تا کارکرد داره که اگر شما تک کارکردی بخوای تحلیل کنی وجوب میاری ازش، ولی وقتی اینا همه رو با هم دیگه میذاری جمع و تفریق میکنی، تو جمع و تفریق به خروجی میرسید. خب این خروجی رسیدن ها میشه محل نزاع های اعتباری. یعنی اون که میگن حکیمان است یا نه، یعنی که آقا جون ما سرجم که حساب بکنیم، ما دنبال یه خواسته بودیم، نیاز بودیم، این اعتباره منو به این خواسته میرسونه یا اون یکی اعتباره. ببینید توی مثالی مثل خوردن برای وجوب خوردن برای چیز خیلی واضحه، برای میدونیم این نسبت کاملا مستقیمه، چون نسبت مستقیمه تحلیلش ساده است. ولی وقتی 50 تا یعنی اعتبار بود اونجا رم واقعی نبود، اما چون اعتبار خیلی مستقیم ریشه واقعیتش معلومه، فلسفه جعلش معلومه، باهاش معامله واقعیت میکنیم، میگیم اشتباه میکنی اینجوری میگی، خیلی واضحه، هر کی هم میگم عقل نداره. اما اینجا چی؟ اینجا یه معامله اون پیچیده میشه، چون معامله پیچیده شد یه عده گفتن آقا اصلا ربطی به واقعیت نداره، یه عده هم مثل این دوستان الان دفاع میکنن اگه تو فکر کنی این اعتباریه دیگه واقعیت نفس هوا. من میخوام واقعیت سر جاش محفوظ، ما فلسفه اعتبارمون نیازها بود، اما اعتبار کردن من غیر از متن واقعیت بود. خب اون وقت تو فضا اعتبار کردن چی داره رخ میده؟ شما اصلا اینو ولش کنید بیاد سراغ مجلس، اعتبار دارم میکنن دیگه، قانون میذارن امروز اینقدر مالیات بگیر، امروز فلان چیزو بخشید دیگه، قانونای مجلس همین اعتبار میکنن دیگه. وقت داره اعتبار میکنه، اعتبار میکنه اینو اینجوری بکنیم، بعد فردا میرن گند میزنن تو کشور، فردا دوباره مجلس لایحه مکمل میاره، اعتبار میکنه نه اینو اونجوری بکنیم. یه جاهایش باندبازیه، هیچ بحثی ندارم با اوناش کار ندارم، میخوام اما آدم میفهمه، نه ما میفهمیم، غربیا هم میفهمن توی فرایند اعتبارها، اون واقعیاتی که دنبالش بودیم با این اعتبارها کم کم ما میفهمیم چه واقعیتی به کدوم اعتبار یعنی کدوم واقعیت هست شد، کدوم واقعیت توجه نشد. یعنی شما میتونید درباره اعتبار درست و غلط بحث بکنید، اما درستی و غلطیش این نیست که اعتبار خودش درست و غلطه، این است که این توی اعتبار ساده چرا خیلی واضحه، یعنی اعتبار به درد نمیخوره مستقیما، توی اعتبار پیچیده این اعتباره با یک عالم شما اینجا اعتبار میکنی، اینا رو میبینید راستن میگی، اینایی که شما میدید همش درست بود، اما نمیدونستی این اعتبار که میکنی برای اینا کار کردی، زدی 500 تا این وقت خراب کردی. اون مثال ولد و زنه رو برای شما گفتم، ببینید این مثال خیلی مثال خوبه برای فهم این مسائل اعتباری. توی حکم ولد و زنه هر کی میشنوه سری شبهش هم باش میاد، ولد و زنه از انواع حقوق اجتماعی محرومه، ارث نمیبره، پدرش محسوب نمیشه، قاضی نمیتونه بشه و یه تعدادی حقوق اجتماعی، شبهش هم اومد دیگه، این بدبخت چه گناهی کرده؟ شما خیلی آدمید، بیاید از این بیچاره که قالبا باباش در رفته حمایت کنید که حداقل درست تربیت بشه، نطفهش که مشکل داره، اینم شما ولش هم کردید، چون قالبا ولد و زنا بابا در میره، قالبا اینه، این قالبا میمونه بیخ مادر. خب این حمایت کنید با همین توضیحات. در 1960 در آمریکا قوانین حمایت از اینا تصویب شد، آمار بچه‌هاشون 4% بود، بچه‌هایی که اینجور به دنیا می اومد. 1995 25%، الان حدود 50 و چند درصده. تو اینترنت برید جستجو کنید آن بیبیز فرام آن مرید مادرز، بچه های مادران ازدواج نکرده، یعنی ولد و زنا. البته ولد و زنا بیش از این است، ولی ایناش دیگه صریحا ولد و زناست، مولا دردش نمیره که ولد و زناست. آمار بالای 50%. توی فرانسه من مال چند سال پیش نگاه میکنم 65% بود. خب چی شد؟ اصلا من از دینش کار ندارم، شما فقط اجتماعیش چی شد؟ خودشون دارن دعوا میکنن و میدونید که الان میگن بچهای طلاق در معرض آسیبن. چرا؟ چون یکی از والدین بالا سرش نیست. بچه‌ای که از اول طفولیت یکی از والدین بالا سرش نیست چقدر در معرض آسیبه؟ یه روانشناس آمریکایی هست، من مقالهشو خیلی وقت پیش توی فصل تربیت اسلامی خوندم، یه شمارش تربیت جنسی اون آورده، میگه آقا جون ما یه کاری کردیم این فرهنگو رایج کردیم. زنه میگه مگه من مرض دارم برم با یکی ازدواج کنم بعدنم سر هزانت تف دعوامون بشه، سر مخارج خونه دعوامون بشه، سر با هر کی دلم میخواد ارتباط برقرار میکنم، پولش هم دولت میده. چون قانون حمایت از اینها این بود که بودجه‌ای تصویب کردن این بچه‌ها اینقدر حقوق دارند، پولش هم دولت میده. خب بهتر از این چی میخوای؟ با هر کی دلت خواست رابطه برقرار کن، بچه‌دن 100% مال خودته. اوه آماشنا تل کرد گفت ببینید حالا من اینا رو دارم میگم عجب غلطی کردیم. خب من حالا چون میخواد دخترم بحث دین دفاع کنم، بحث این یاد بگیر تو به درد خیلی درد میخوره این توی اصلاح نبوت، اما میگم که عقل ما با روش آزمون و خطا نمیدونه این مسائل رو حل کنه. میگم که علم مدرن با آزمون و خطا داره اقتصاد سیاست همیره جلو، میگم با آزمون و خطا نمیدونیم حل کنیم. اصل اصلاح آقای سروش گرفتم، آزمونای ویرانگر وجود داره، مثال برای آزمون ویرانگره که فرضیه میدی آزمونت نابودت میکنه. خب چی میکنه؟ چش روشن؟ برای نه فضای چیز نیست، فضای اجتماعی است که خود سرمایه داری هم باش مشکل خورده، یعنی بحران های اجتماعیه. ببین چرا به اصلا چرا تأمین اجتماعی و سرمایه داری را انداخت؟ برای که این فقرا طغیان نکنند. من خواهم بعضی وقتا شما میبینید بحران های اجتماعی تو خواهد بچه بی پدر اقتضای جنایی، همین که ممکن حرامزاده نمیدونن چه رو چنانه، یعنی عوارض مختلفی داره که خودشون دارن میگن عجب غلطی کردیم. خیلی مشکلات خیلی داره، یعنی اصلا میگم خیلی واضحه، یعنی الان برای خودشون داره واضح میشه مسئله چقدر حاد شده، یعنی الان ترویج خانواده دستور کارشون قرار گرفته برخلاف اون فضای اولیه. نه هنوز هست نشده، ولی میخوام الان دعوا شدید اونجا جالبه، موج خانواده گرایی توی غرب جدیه، توی ایران هنوز ما موج فمینیستی شده ایم، هنوز موج خانواده گرایی نیومده اینجا، ولی اونجا یعنی افرادی شروع کردن فکر کردن که اون بدبخت شدیم بیچاره شدیم، بیاید یه فکری بکنید. حالا من در این حاشیه چی می‌خواستم بگم؟ آها من این داشتم میگفتم، میخوام بگم ببینید خود اینها که این قانون رو جعل کردن میفهمم قانون غلطی بود. غلط بودنش چی بود؟ به این بود اینا میخواستن این 4% رو حمایت کنن، ثمرش این شدش که 4% شد نمیدونم مثلا 50%، 46% دیگر پیدا شدن. اسلام این 46% رو میدید میگفت 4% هم ولش کن. بعد من اینجا گفتم بحث که کردم گفتم شما الان از شما سوال کنم، شما یه دونه ولد از زنا سراغ دارید هیچ کدومتون؟ من خیلی جا سوال کردم، چند تا 5-6 نفر در مجموع هم گفتم، من جلسای بزرگی رو بحث کردم 5-6 نفر گفتن همشون تا گفتن گفتم کجا کار میکنی، همشون بی استثنا این 5 یا 6 نفر بیشتر نبود، من مثلا شاید 50 بار بیشتر اینو حرف گفتم تو بجای بزرگا، همشون بی استثنا تو بهزیستی کار میکردن، یعنی یا کار میکردن یا ارتباط داشتن، چون تو فضای بهزیستی اطلاعاتی میرسه دست افراد، میدونن این بچه نامشروع به دنیا اومده تو این فضاها. وگرنه بعد شما میدونید من این جدی رو گفتم که چون میدونید اثبات ولد و زنا چیه؟ 4 تا شاهد عادل. یه رفیقی داشتم میگه آقا اگه ببینن که عدالت میافتن میدیدی اصل عمل رو مشاهده کرده باشه، 4 تا شاهد عادل میشه اصلا؟ 2 تا حالت داره اثباتش، یکی اقرار در 4 مجلسه، 4 مجلس مستقل، یعنی بنا داره که آبرویزی کنه، یعنی اگه خودش مرض نداشته باشه اون پدر، و تازه هم میدونید ولد و زن باز اثبات نمیشه، میدونید اگه کسی اقرار بکنه فقط خودشو میزنن، اون یکی رو نمیزنن، یعنی مرد اقرار کنه زن، البته زن اقرار کنه خود بچه ولد و زن میشه، ولی مرد اقرار کنه زن رو نمیگیرن بزنن، یعنی خودش فقط چیز میخوره مجازات میشه. حالا نکته اینه، یعنی اگه خود اینا مرض نداشته باشن، ولد زنا پدرش میشه، ارث میبره، دیه قاضی میشه. شما هم که میدونی این ولد و زنات، بری بگی آقا اینو قاضی استخدام نکنید، این ولد و زنات میخوابونن 80 تاش فعلا تو چلاق بخور این حرف زدی. درست منظور بس؟ یعنی یه قانونی رو، اعتبارات پیچیده اشاره اینه، قانون رو چیده یه کار کرده اینجایی داره که اصلا مهم نبود برای خداش، من دارم میگم یه کار کرده اینجایی داره که این خیلی مهم بود. بعد اینا تو روش آزمون و خطاشون رفتن، بدبخت شدن، فهمیدن اشتباه میکردن. حالا معنی اشتباه چی شد؟ این مقدمه در این بود. اشتباه و درست معنی داره، اما معنای به ازای فضای اعتباریات، نه معنای مطابق نفس الامر. یعنی این فرمول رو اجرا کردن شما رو به اون نتیجه دلخواهتون نمیرسوند. ضرری که خود شما انتظار داشتید کم بشود بیشتر شد. فضا کاملا اشتباه خطاست تو فضای نسبی به معنای نسبتی، نه نسبی به معنی در مقابل مطلق. ما نسبی میگیم، امر نسبی، مثلا بزرگتر بودن مفهوم نسبیه، یعنی نسبت این و این. ضرر فایده مفهوم نسبیه، این برای این، اما نفس الامریت داره ها. برای حوزه امور نفس الامر نسبی، نسبی منظور معلومه دیگه، ضرر و منفعت نسبیه، این نسبت او به این است، این کار برای این انسان ضرر دارد، منظورم معلومه؟ ما میگم نفس الامر ها. و این اعتباریات تو اونجا خروجی میده به ما، خروجی هم ثمراتی است که برای اعتباریات مترتب میشه. یعنی وقتی اعتبار میکنید، افراد به اعتبار عمل میکنن، این عملشون تو خارج بروز پیدا میکنه، شما به نجه میسید اعتبار جدیدی انجام بدهید. در همین ما میتونیم در میان اعتبار بحث کنیم. اینا جای مفیدی، مثال خوبی که میزد مثال مهندس بود، میگفت کاری که اعتبار کننده داره انجام میده شبیه کار مهندس ساختمانه. مهندس ساختمان باید قوانین فیزیک بلد باشه، باید قوانین، یه تعداد قوانین اینجوری باید بلد باشه، مکانیک باید بلد باشه. با این قوانین میاد شروع میکنه این ساختمان رو میسازه. این ساختمان جعل اینه، یعنی از قبل معلوم نبود این ساختمان چجوری میشه، این نقشهشو تو ذهن خودش ابداع کرد، از این نقشه یه مستاقشو خارجن محقق کرد. بعد یه مهندس دیگه میاد میگه آقا این دیوارا رو اونجا میذاشتی بهتر بود. چرا بهتر بود؟ چون نور رو اینجوری منعکس میکنه، برمیگردونه این نیازهای خارجی، اون امور خارجی میاره سامان میده با این امور خارجی، اعتبار این رو زیر سوال میبره، میگه تو اینجور اعتبار کردی، این دیوار رو اینجا گذاشتی، دیوار رو اینجا میذاشتی. اما باز دست مهندس بازه که دیوار رو اینجا بذاره یا دیوار اینجا بذاره. اعتبار کردن دست ما توش بازه، بتونیم انواع اعتبار بکنیم، اما برخی اعتبارات ما رو به نتایج مطلوب میرساند، برخی اعتبار. برای همین است که شریعت مهمه. شریعت میاد شروع میکنه یه عالم اعتبار برای ما میاره که لزوما ما مکانیسم اعتبارات رو نمیدونیم. یعنی نمیدونیم چرا خمر و میسر حرام شد، اجمالا میدونیم کسر و انکسار مساله. بعد تحلیل خود من این است که ما تو فضای اصلا این احکام ارشادی و مولوی، تلقی من اینه، احکام ارشادی اونجاییست که اعتبار کردن انقدر به متن واقع نزدیکه، فرایند کوتاهه، هر کس به درجهش بره، راستگویی باید راست گفت، انقدر نزدیکه. اعتبار احکام مولوی اونجاییست که این اعتبار فاصله داره، چون فاصله داره شما نمیتونی بگید چون فلسفش اینه پس منم این کارو میکنم. این فلسفه که تفکیک میکنن، فلسفه حکم و حکمت، میگن چی میگن؟ حکمت. اینا که تفکیکش میکنن اینه که میخوام میگن اونی که موجب این شد معلوم نیست این باشه، این یکی از عناصر موجب است، برای همین این حکم مولویه. بله چی شد؟ سعادت رضالت، من خودم کاملا قائلم که واقعیت داره، منتها واقعیت از جنس واقعیت نسبی. یعنی چی؟ اینو من تو جلسه ترم قبل گفتم، نه نسبی مطلق ها، نسبی من نسبی میگم الان. یعنی چی؟ اینو سال قبل فکر کنم گفتم براتون. ببینید من نظر خودم اینه که ما یه حسن و غب داریم، یه باید و نباید. این واقعیه، این نسب، این اعتباریه. حسن و غب واقعی یعنی چی؟ گفتم اینو سال قبل، ترم قبل همون نگفتم؟ که حسن و قوه واقعیه، یعنی واقعا این برای این بهتر است. اما بهتر مفهوم من از اینجا، این البته تا استاد بنا از فلسفه اسلامی فاصله گرفتم، این است که وجود مساوی خیر به نظر من تعبیر دقیقی نیست، چون مفهوم خوب و بد اصلا مفهوم نسبیه، در حالی که وجود مفهوم نفسیه، نسبیه در مقابل نفسی دارم میگم، نه نسبیه معنی در مقابل مطلق. معلومه دیگه، بزرگتری نسبیه، واقعیه. قد شما از قد ایشون مثلا بزرگتر است، واقعا بزرگتر، اما بزرگتری مفهوم نسبیه، همون قد ایشون از اون یکی بزرگتر، از اون یکی کوچیک‌تره. خوب و بد مفهوم نسبیه، از نسبت بین انسان و سعادتش، بین انسان و وضع مطلوبش، بین اصلا فضای حال به قول استاد سیستمیه، یعنی عناصر متعدد رو شما در نظر میگیرید، تو فضای عناصر متعدد میگید خوب است. برای همین این که میگن وجود مساوی خیره، کمال مساوی خیره، تو مقام تحلیل واقعا سر میرسه. یعنی حتی مثلا علم، برید سراغ اینا که خیلی مثال خوبیه، علم خود علم یا خوبه یا علم برای انسان خوبه؟ یعنی اگه علم یه پدیده مجرد اینجا باشه، این خوب معنی داره سرش؟ یا اگر من بساز باید سر من علم انسان، همون کمال، خود مفهوم کمال، کمال یعنی چیزی با این کامل می شود یا نه کمال یعنی چیزی اونجا قلمبه کاملتر، نه مادون خودش یا خودش، میدونم مادون خودش داره مقایسه میکنه دیگه، میگه این یک مزیتی دارد نسبت به اون که یک کاری ازش برمی آید، یک ثمره برش مترتبه. اما اگه صرف این که یک قلمبه تو این بیشتره، مثلا من یه انگشت اضافه دارم، این میگیم کمال؟ یه چیز اضافی نمیشه ها؟ بشه خیره یعنی چی؟ یعنی چون خدا آفریده، خدا کار خوبی کرده. دوباره میخوام خوده، نه کار خدا از اون حیث سودش خود. اما شیطان خیر یا نه؟ از حیث فعل خدا ما نمیگیم فعل قبیح میکنه، اما معنیش اینه که خود وجود مساوی با خیر، این یعنی از ببین شاید وجود وجود یعنی نفس الان، ببین این وجود دارد تمام شد، هیچی هم ربط نداره. اما شما اگر ربط اینو با دیگری در نظر نگیری خیر می معناست. خوستو چهار تا معنیش چیه؟ همه‌شو برید سراغش، تو اون یکیاش ما میگم یا فضای فلسفه اومد برای ما وجود مساوی خیر کرده، ما حالا فکر کنیم آیا واقعا که گفتم وجود مساوی خیره قابل دفاع یا نه، یا ما آه فلان شبر چرا الگ فلان شبر میریم حل میکنیم، از همینجا شروع میکنند اونجا نتیجه میگیرند. تصور من نه تو فضای متأخری که گفتم حسن و عمل و کاملا کنه باید نباید، خود که اشتباهه، من میگم اشتباهه، حرف من اینه، من نه میخوام بگم یک یکشو بریم جلو. وقتی شما گفتید وجود مساوی خیره، بررسی کنیم یعنی چی وجود خوبه، خوبه یعنی چی، خیر یعنی خوب دیگه، خوب یعنی چی، چه معنایی دارد خوب تو وقتی بگید وصف وجودش میکنید، ببین وقتی بگید علم میدونید یعنی چی، بعد بگید علم مساوی وجوده، حالا ای بپذید علم مساوی وجوده، میفهمید هر جا وجود پیدا شود صرف وجود ادراک درش هست، اگه کسی که قابل وجود و صاحب علمه. خدا میگه خیر یعنی چی؟ سوال خوبه، خدا خیر یعنی چی؟ واقعا یعنی میدونم یعنی میخوام یعنی کمال محض یعنی چی؟ همون میخوام تحلیلش کنیم. کمال محض یعنی چی؟ نه میخوام همین میخوام بگم یکم روش فکر کنیم، وقتی میگیم خدا خیره، اولا میگیم خدا خیره، عرفاً میگیم، مردم میگن خدا خوبه، نه میگه فلسفه رفته وادی وجود مساوی خیره فلسفه گفتن، ما یه چیزی گفتی لوازمشو سوار کردی، عرفاً خدا خیره یعنی چی، خدا خوبه یعنی چی، ها آها خوبترین، اگه گفتی خوب تو این فضا یعنی خدا از همه ما بهتره، همون میخوام همین دارم میگم، اتفاق سوال دکتر خوبیه، همون میخوام واقعا عرف عقلا بهش بگو که جدا از بحث فلسفی بهش بگو آقا خدا خوبه، چی میفهمه از این، یا میگه خدا برای ما خوبه، خدا کار بد نمی کنه، اینا رو میفهمه عرف، اما بگه خدا خوبه جدا از اینکه هیچی نباشه، اصلا خوب معنی پیدا میکنه اینجا، خدا خوبیه، هم خدا خوبیه، نه فلسفه میخواد فهم عمیق از واقعیت پیدا کنه، نه کلمه بساز بر دیگران تحمیل کنه. آقا من میگم به عقلا عرف عقلا بده، آقا عرف یعنی فهم، منظور از عرف اینه، یعنی آیا داره واقعیت رو میگه یه چیز کلمه ساخته، تو کلمش گیر کرده، خواسته مسئله شر رو حلش کنه، تو مسئله شر حل کنه، اینو اگه مسابقه این بگیره خوب حل میشه. من میخوام این دعوا این سیر رو ولش کن، خودمون ببینیم خدا خوبه. یعنی ما میگیم بدیهیه، وجود مسابقه خیره بدیهیه دیگه. بدیهی یعنی هر عاقلی عقل داشته باشه اذعان میکنه بهش، میگم من وجودو میذارم جلو، میگم وجود مفهوم نفسان امری. خوب اساسا مفهوم نسبیه، داریم که یه چیزی نسبت چیز دیگر، اصلا شما چیزی نسبت چیز دیگر نظر خوب پیدا میشه. خب اگه خوب نسبیه، وجود نفسیه، میتونی بگی نفسی نسبیست؟ اوکی، داری پارادوکسی حرف میزنید. منتها یه بار انقدر یه جمله رو میگیم بر همون متعارف میشه. من سوال دارم، من نمیگم حتما نیستا، اصلا خوب نمیتونی بگی نسبی به معنی مقابل چیز. آها، چونه بگیم چی میگه؟ اینکه اشاعره میگفتن که اینکه ولی مون کن اشاعره که دید نه یه دیگه اشاعره تحویل دید.
حالا بهش جهنم چیست؟
چی؟
تحویلشون بده هفتشون که بده
نه، اونم اشتباه کرده. اتفاقا موضع شیعه که در مقابل اشاعره بود دیگه، لاغر ائمه شیعه که در مقابل اشاعره بودن، نه نکتهشون این بود. اونا من برداشتم این است که اشتباه دقیقا فقط همینجا بود. اعتباری که خدا بکند بهترین اعتبار است. این حرف کاملا درسته. شیعه برای همین از طرفی قابل به حسن و عقلیه، از طرفی کاملا شریعت رو قبول داره. یعنی این دوتا رو کاملا جمع کرده، میگه واقعا خوب و بد با هم فرق میکنه. این نیست که حتما خدا باید جعل کنه خوبی رو توی چیزی. خدا امور که تو عالم جعل کرده، این برای این واقعا بهتره. خب این که واقعا بهتره، کی کدوم باید ما رو بهتر همی میرسونه؟ آقای ملکیان گفته چیه؟ قائل است که حسن و قبح ذاتی شرعیه. ذاتی یعنی خودش خوبه، عقلی یعنی عقل من میشناسه. ایشون اینجوری تعبیر کرده. بعد میگم ذاتی شرعیه. حالا میگم تعبیر دیگه. ذاتی شرعیه، ولی ذاتی عقلی. نه، عقلیه، من میگم عقلی هم هست. یعنی یه جاهایی هم عقل ما میتونه بهش برسه، همه جای دیگه هم عقل منطقا میتونه برسه. فعلیتا نمیتونه برسه. یعنی اگه تمام مسائل و مفاسد رو به دست من بده خدا، من میتونم بگم کدوم. البته دو تا شرط داره. اون تو این مقاله نوشتم، اون نقدای فنی که نوشتم نوشتم دو تا چیز باید داشته، علم داشته باشه برای که بهترین باید رو اعتبار کنه. یک، دانستن تمامی مسائل و مفاسد. دو، کسر و انکسار بهترین وجه اینها. معلومه منظورم؟ یعنی شما میدونید مثلا 50 تا منفعت داریم، 70 تا هم مصلحت. حالا چه جمع و تفریقی بکنیم، چی بگیم، در مجموع بیشترین رو پوشش میدیم. و غیر از اینها ممکنه شما بدونید چند تا خوب داری، اما ندونید کدوم کار تو اینا بیشترین اثر رو میذاره. این هم نسبت اون جعله با تمام اینا رو بدونید، هم تمام اینا رو بدونید. این دوتا رو چون خدا میدونه بهترین شریعت رو میاره. یعنی اگر خدا به من گفت اینها رو، من هم میتونم عین خدا شریعت بگم. پس ثبت ولایت علی چی؟ آره بابا چی؟ دیگه مگره خدا رو هست باور کن. حالا ما گفتیم وجود چیز نفس الامر اوسط بیز، ولی خدا هست.
خب
من یه ساعت تموم شد، دخمون تموم شد. اوه بگید از اونم ندادن که گرم گرسی شما چی نمیشه. اچه خوبی هستی چون نه من حواسم به ساعت نبود.